من عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، پستنتون بخیر. علی جون مخلصم، مرساد اینا نیستن؟ کار داشتم. بیاد
کار داشتنی؟
خیلی سپاسگزارم.
جلسه حضرت عالی داشت
بخواهم انشاءالله. مخلصی؟ خب روند کار چطوریه؟ این هاشف ما روشنه درسته؟
من.
خب
اجازه بدید من در حد 2 دقیقه کلن راجع به فعالیت رو انجام بدیم و کلن جلسه توضیح بدم، بعدش در خدمت میکنم.
خدمت از ماست، در خدمت.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و دوستان.
سری رفقایی بودیم از دانشگاه‌های مختلف، دانشگاه‌های تهران، که تصمیم گرفتیم سری از علواتی از مباحثه و گفتگو و هم‌اندیشی داشته باشیم که در یک فضای آزاداندیشانه، در یک فضایی که افراد مختلف بتونن حضور پیدا بکنن از طیف‌های فکری مختلف، و یه سری مسائلی رو هم شناسایی کردیم که راجع به اونها صحبت بکنیم، مسائلی که به نظر میرسه باید مطرح بشه در بین دانشجویان. خب هستی اولیه این کار هم از دانشگاه مختلف، مثلا آقای آزین که از دانشگاه بهشتی هستن، آقای رستمی از دانشگاه شاهد، آقای سالار شهبازی که الان تشریف میاره از دانشگاه تهران، بنده از دانشگاه امام صادق علیه السلام. این جمع رو تشکیل دادیم تا به گفتگو بپردازیم و خانه اندیشه ورزان هم تقبل کردن که این بستر رو فراهم بکنن، و قصد هم داریم که برای هفته‌های آتی از افراد اندیشمند دعوت بکنیم که راجع موضوعات مهمی بحث بکنیم، و اینکه این جلسه هم در خدمت های دکتر قدوسی هستیم. حالا قبل از اینکه ایشون شروع بکنم من معرفی نسبت به ایشون داشته باشم. ایشون مدرس دانشگاه و پژوهشگر فلسفه های اخلاق، سیاست و غیره هستن، و همچنین ایشون نویسنده چند کتاب هستن که امروز هم کتابی که همراه داریم کتاب رواداریه که متناسب با بحث امروز ماست، و تفصیلش رو آقای دکتر بفرمایید.
در خدمت شما هستم. خیلی سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. من از دعوت خانه اندیشه ورزان درسته سپاسگزاری میکنم و از حضور دوستان گرانقدری که در این جلسه حاضرن. من مستقیما وارد بحث کتاب میشم. حالا ما چقدر تایم داریم ما بتونیم اینو مدیریت کنیم که از فرمایشات دوستان هم استفاده کنیم؟ کلن خب من سعی میکنم در نیم ساعت عرایض خودم رو تقدیم بکنم، بعد در یک فرصتی یک ساعته هم از نقدها، نصیحتها و فرمایشات دوستان استفاده کنیم. اگر لازم بود اون وقت بنده هم به اونها پاسخ میدم. ساعت 5:17 هست، 5:03 هست. من سعی میکنم حد اکثر تا 17:33 بیشتر صحبت نکنم، چه بسا کوتاه‌تر اگه خدا یاری کنه. ببینید دوستان گرامی، اون چیزی که مبدأ و نقطه عزیمت من در بحث رواداری هست، که البته باید رواداری رو توضیح بدم که چیست، اجمالا عرض میکنم که من معتقدم، یعنی فیلسوفان معتقدم و ما هم شاگرد اونها هستیم، که در تمشیت حیات اجتماعی اصل اساسی و بنیادین اصل عدالت هست. اصل عدالت اون چیزیه که همه ما موظفیم او رو پاس بداریم و باید به مقتضای او عمل بکنیم. این اصل عدالت در تمشیت حیات اجتماعی در عرصه حکمرانی یه اقتضائاتی داره، در عرصه روابط میان شهروندان با یکدیگر یه اقتضائاتی داره. در عرصه حکمرانی اقتضاش بی‌طرفی دولته، یعنی عدالت اقتضا می‌کند که دولت بی‌طرف باشد، بی‌طرف میان مکاتب فکری، مکاتب اخلاقی، ایدئولوژی‌ها، ادیان و مذاهب، که من این بحث رو در کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی مطرح کردم که یه تعدادی از این کتاب هم اون از انتشارات خواستیم امروز ما بده، یه 4-5 تایی فکر کنم تو مجموعه که دادن هست. کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی در سال 99 منتشر شد، در حدود 400 صفحه داره اینو بحث میکنه که چطور یه حکومت میتونه بی‌طرف باشه و چرا باید بی‌طرف باشه. اصل عدالت این رو اقتضا میکنه. این کتاب که 1401 منتشر شده کتاب رواداری هست و این هم به یک اقتضا و میوه و نتیجه دیگر اصل عدالت میپردازه که رواداری شهروندان نسبت به یک دیگره. خب حالا رواداری چیست و چرا اقتضای اصل عدالته؟ ما چون موضوع سخنمون اینه، من از بحث اول عبور میکنم، فقط یه اشاره‌ای کردم. رواداری یعنی این که یک شهروند میگوید من یک نگاهی دارم در مسائل هستی شناختی، یعنی خدایی هست، پیامبری هست، امامی هست، کتابی هست، موظفم یک حیات فردی و اجتماعی داشته باشم، یک نگاهی دارم در فلسفه اخلاق، در میان مکاتب اخلاق هنجاری نورمتیو اتیکس یا پیامدگرام، سلام علیکم، یا پیامدگرام یا وظیفه‌گرام یا فضیلت‌گرام، ایده های مختلفی دارم، معتقدم زمین بیضوی است، یا ممکنه حداقل از انسان ها میگن که کم شماری از انسان ها میگن که زمین مسطحه. یا الله خوش اومدی عزیزی.
این دوره توی
در مورد زمین مسطح هست یا زمین گرده است، در مورد اینکه مکاتب اخلاق هنجاری چیست، در مورد اینکه خدا هست یا نه، در مورد اینکه همین مکتب تشیع، ذیل مکتب تشیع که یک مکتب بسیار فرعی در جهانه، شما ببینید از بالا که نگاه میکنید اول شما بگید خدا هست یا نیست، اگر هست این خدا خدای فیلسوفانه یا خدای عرفاست یا خدای فقهاست، اگه خدای شیعه است خدای کدوم شیعه، خدای زیدیه است، خدای اسماعیلیه است، خدای واقفیه است، خدای شیعه اثناعشریه، الا ماشاءالله اختلاف. بعد بیایید در مورد پیامبر، پیامبر معصوم است یا نیست، اصلا حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه به صورت خواسته نبوت دارن یا ندارن، حضرت عیسی مسیح پیامبر بودن یا نبودن. من بالاتر از این خدمت شما عرض بکنم، بعضی از مورخین معتقدن اصلا شخصیتی به نام عیسی وجود نداره. اخیرا در میان اسلام پژوهان هم کسانی پیدا شدن که معتقدن اصلا شخصی به نام محمد نبوده. داریم، مورخ داریم، استاد دانشگاه داریم، میگه شخصی به نام محمد برساخته ذهن کسانی در آینده بوده، اصلا چنین شخصی در روی زمین نزیسته. تو خیلی کم شمارن ولی هستن. در مورد مسائل گوناگون، آیا در این برهه از اقتصاد سیستم انقباضی لازم یا سیستم انبساطی لازمه؟ وام قرض الحسنه به نفع اقتصاد هست یا نیست؟ میبینید در تک تک چیزهای این عالم اختلاف نظر وجود داره. یک شهروندی مثل امیر قدوسی میسته میگه اینه، یه شهروندی مثل دوست عزیزم آقای آذین میگه نه اینه. ما با همدیگه حیات اجتماعیمونو باید چطوری تمشیت کنیم؟ من ادعا کردم در این کتاب که اصل عدالت، که اصل اساسی تمشیت حیات اجتماعی اینو اقتضا میکنه که ما برای دیگران حق ناحق بودن را قائل شویم. یعنی چی؟ یعنی که حق اول به معنایی است که در مقابل تکلیف به کار میره، حق اینجا به معنای رایته، در مقابل تکلیف، یعنی من آزادی عمل و اختیار دارم، من حق دارم در مقابل یه شهروندی که مثل من فکر نمی کنه و مثل من زندگی نمی کنه، حق دارم که ناحق باشم. این ناحق در اینجا به معنای باطله، یعنی انسان ها آزادند که باطل باشن، باطل فکر کنن و باطل عمل کنند. این باطل رو کی تعیین میکنه؟ در هر نظام ارزشی فرق میکنه. آقای آذین میگه که اونایی که مسیحیان در مقابل اونایی که مسلمانن باطلن. اون مسیحیه میگه نه این زرتشتی‌ها و مسلمونا باطلن. خدا باور میگه ایتئیستا و آگنوستیکا باطلن. آگنوستیکه میگه ایتئیستا و تئیستا باطلن. هر کسی باطل رو از حساب خودش نگاه میکنه. همه انسان ها حق دارن که باطل باشن و باطل زندگی کنن، این از اون مهمتره، باطل زندگی کنن. یه انسان حق داره، من این رو خیلی صریح و شفاف به شما بگم که منتها علیه بحثمو گفته باشم، بعضی وقتا ما میایم وارد گردگویی، یه چیزایی میگیم که شما خوشتون بیاد یا یه کسی خوشش میاد، من میخوام اون حرفی رو بزنم که ممکنه حساسیت زا باشه. رواداری میگه انسان ها حق دارن غرق در شهوات زندگی کنن، حق دارن به مبدأ و معاد کفر بورزند. خورشید را در میانه روز انکار کنن و صبح تا شب در مستی غوطه ور بشن، حق دارن. اما این حق یک حق حقوقی است، یعنی شما حق نداری او را اجبار کنی به کاری، نه اینکه این کار درست اخلاقی است. شما حق داری بگی این کار بسیار غلطه، این زندگی از نظر شما یا ما بسیار لجنه، ولی تو حق داری که مثل یک خوک کثیف زندگی کنی، اشکال نداره از نظر اون کسی که این وضعیت و وضعیت باطل و لجنی میبینه. من گزارش ناظر سوم ندارم، دارم میان مین این دوتا حرف میزنم. یه آدم دیگه هم میاد میگه شما که به پیغمبران اعتقاد دارید شما هم آدمای عجیبی هستید. پیغمبرها نعوذ بالله اسکیزوفرن و شیزوفرن بودن. ما روانشناسانی داریم در جهان، استاد دانشگاهن، معتقدن پیامبران اگر نعوذ بالله شیاد نباشن اسکیزوفرن یا شیزوفرنن. این حرف اونا هم میزنن. ما به اونها میگیم خوک کثیف، اونا هم به ما میگن اسکیزوفرن و شیزوفرن. حالا اشکالی دارد که همه اینها در کنار هم زندگی کنن؟ اصل عدالت میگه اصلا باید در کنار هم زندگی کنن. کی میخواد این دعوا رو فیصله بده در عرصه حقوقی، نه در عرصه اخلاقی ها؟ تو عرصه اخلاقی قضاوت هایی داریم. میگن خب اگر اینجوریه که شما میگید، پس انسان ها رو رها کنیم دور از جون همه، هر غلطی میخوان بکنن. میگیم ببینید، ما وقتی که میایم دولت میسازیم، هدفمون از ساختن دولت این نیست که آدم ها رو متدین کنیم یا آدم ها رو متخلق کنیم. در عرصه فلسفه حقوق به معنای پوزیتیویستی، نچرال لو و اصلا اون چیزی که در جهان امروز هست، من میدانم که جمهوری اسلامی ایران یا نظام دینی ارزشی نگاه دیگه ای داره. امیرالمومنین در نامه‌ای که مالکش در میگه داره میفرماید که یکی از وظایف حکومت استصلاح اهل، امران بلاد، استصلاح اهل، اخذ خراج. بله، اما من میخوام بگم حقوق امروز، جهان امروز اینو داره میگه. میگه حکومت اومده بگه آقا تو ممکنه بری در خونه فلانی، تو این نوعی اموالشو بدزدی، من دولت گذاشتم جلو دزدی رو بگیره. تو ممکنه سوار ماشین بشی، سوار موتورسیکلت بشی، با 120 تا بزنی و یکی فرار کنی، من وایسادم جلو اینو بگیرم. یک زن حامله‌ای در یک روستایی ممکنه جاده آسفالته نباشه، بچه‌ش سر زاب بره به خاطر حساسیت‌هایی که مثلا بدنش داره، من بعد آسفالت بسازم، بیمارستان بسازم، هر 3 کیلومتر پمپ بنزین بسازم. وظیفه دولت اینه. می‌خوای متدین شی، برو مسجد. می‌خوای مسیحی شی، برو کلیسا. می‌خوای زردشتی باشی، برو آتشکده. می‌خوای زندگی ایتیستی بکنی، برو تو مدرسه زندگی آلندو باتن. به من ربطی نداره. من اومدم اینجا جاده بسازم، راه هم بسازم، اونم نه به تصدی. حالا نمیخوام بحث حقوقی بکنم، دولت تو این چیزا تصدیگری هم نباید بکنه، باید نظارت بکنه و رگولیشن، تنظیمگری. این کار بخش خصوصیه. پس دولت وظیفش وظیفه متخلق کردن و متدین کردن نیست. میگیم آقا حد یقف کجاست؟ میگه هارم پرینسیپل، اصل ضرر. شما میای میزنی تو گوش من، منو خونین و مالین میکنی، اموال منو میدزدی، ضرر، ضرر عینی، هر کی وارد کنه دولت باید جلوشو بگیره. و شهروندانم در روابط با هم دیگه فقط میتونن چیکار کنن؟ بگن آقای آذین تو حق نداری به من ضرر بزنی، تو حق نداری دور از جون. حالا من به خودم بگم آقای قدوسی تو حق نداری جیب آقای آذین رو بزنی، آقای گرجی تو حق نداری به من منو از زندگی اونجوری که دلم میخواد محروم کنی. ببینید الان در کشورهای اسلامی، یک کشوری مثل ترکیه، شما وارد میدان تکریم میشید، از خیابان استقلال میرید به سمت ساحل، اون ور ساحل محله‌ای هست به نام سلطان احمد که محله مذهبی نشینه، مسجد ایوسفی و مسجد آبی یا سلطان احمد یه حالتی مثل بین الحرمین کربلای ما دارن، دو تا مسجد در کنار هم دیگه، راهی هم بینشونه. شما از ساعت 1 و 2 شب در این خیابان استقلال در ترکیه، این بارها و دنس کلاب‌ها و مشروب فروشی‌ها و موسیقی‌های شدید شروع می‌کنن به کار کردن و پسران و دخترانی که اومدن اینجاها برن با لباس‌های آنچنانی و سر و وضع آنچنانی و بوی تیز الکل دارن اونجا حرکت میکنن یا میرن بالا، صداشون و حرکاتشون سایه‌هاش دیده میشه. بعد شما از ساعت 2 و 3 حرکت میکنید، میای میرسید به نزدیک اذان صبح، اینا کارشون تموم میشه، میرن از اون ور صدای اذان بلند میشه، الله اکبر. میبینید که این جوان‌ها با محاسن بلند، طلبه‌ها، دانشجویان و پژوهشگران مدرسه امام خطیب یا پیرمردهای متدین یا پیرزنهای متدین و یا دختران جوان محجبه دارن حرکت میکنن به سمت مسجد. نه این با اون کار داره، نه اون با این کار داره. اگر برگردید نگاه بکنید به سنت حافظی ما، حافظ چی میگه؟ میگه می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری مکن. حافظ میگه اینو یا کس دیگه میگه؟ فکر کنم حافظ میگه. بله، این ذهنیت انگار شهود اخلاقی انسان‌های همه زمان‌ها هم بوده. میگه اون چیزی که ممنوعه مردم آزاریه، هر کاری دلتون میخواد بکنید. ببینید این کار، هر کاری دلتون میخواد بکنید، و من تأکید میکنم بعضیا اینو سوء تفاهم براشون ایجاد میشه، این از لحاظ اخلاقی تایید نمیشه، از لحاظ حقوقی مجاز شمرده میشه. دو بحثه، جواز حقوقی غیر از تایید اخلاقیه، غیر از تایید آخرتیه، میگه مجازه. اون وقت میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یک زن دختر چادری عفیف وقتی شما در خیابان میبینید متوجه میشه این نظام ارزشیش اینه، به یه خدای اعتقاد داره، به یه دینی اعتقاد داره و با کمال اختیار این حجاب رو پوشیده، نمیخواد استخدام بشه، نه دنبال سهمیه‌ای در بسیج فعاله، نه از کسی میترسه، نه نگران اینه که تو خیابون بگیرنش. این خودشه و خودش و این نظام ارزشی اخلاقیشه. یه کسی هم که میبینید که با لباس باز حرکت میکنه، در مهمانی های آنچنانی حرکت میکنه، تفریحات آنچنانی داره، این هم جهان رو اینجوری شناخته، اینطوری زندگی میکنه، نه نگران استخدامشه، نه نگران شغلشه، نه نگران حیثیتشه، نه میترسه به خاطر پست اینستاگرامی بیان بگیرنش، از هیچ چی نمیترسه، انتخابهاشون در کنار همدیگه دارن زندگی میکنن. من این مثال ترکیه رو میزنم به خاطری که دقیقاً کنار خودمونه دیگه، یعنی همسایه ماست و تقریباً در یک سنت زیستی شبیه به ما حرکت کرده. شما اونجا میبینید یه دختره، ولی مثلا از پاریس و لندن اینا میشه مثال زد، شما میبینید یه دختر محجبه با یه دختر غیر محجبه دست در گردن هم دارن از کالج یا از دبیرستان یا از دانشگاه میان بیرون، میان میشینن توی کافه با هم قهوه میخورن، در نهایت دوستی هم با هم خداحافظی میکنن دوباره تا فردا. اما در کشور ما خصوصا در سالهای اخیر یک دو قطبی ایجاد شده که این دو قطبی حاصل از اینه که مثلا فرض بفرمایید خانم الهام چرخنده محجبه میشه، همه شروع میکنن بهش نهایت توهین‌ها رو کردن و مسخرش کردن و دیگه دریوری نبود که به خانم الهام چرخنده نگه. من اصلا نه ایشونو میشناسم، نه با ایشون ارتباطی دارم، هدفش هم نمیدونم، پرونده شخصیتی و روانشناختیش هم دست من نیست، اطلاعی ندارم، این کار روی اعتقاد، رو بازیه، رو هیجان، رو تنوع طلبی، دو روز دیگه چی میشه، من اینا رو هیچ اطلاعی ندارم. من با اسکرین شات این صحنه کار دارم که خانم الهام چرخنده محجبه شده. برید ببینید الهام چرخنده هشتگ تو توییتر بزنید ببینید چه بلایی سر این آدم آورده. خب اون وقت شما میگید ای شما لیبرالا، شما سکولارا، با محجبه شدن این آدم ببینید چه کار میکنید. سلام علیکم، عرض ادب. همون اتفاق در مورد خانم گلشیفته فراهانی افتاد. خانم گلشیفته فراهانی رفته یه فیلمی بازی کرده، در اون فیلم نمیدونم با بازیگر فیلم دست داده رو فرش قرمز بدون حجاب ظاهر شده با آستین کوتاه یا با آستین حلقه‌ای، بعد از همه به عنوان کسی که بالاترین دستمزد در سینما ایران میگرفت از کار در ایران محروم شده و طبق حرفی که خودش در اون برنامه چند شنبه با سینا زد و من دیدمش، گفت قاضی محترم اسمشو نمیبرم به من گفته 24 ساعت حق داری از کشور خارج شی، یعنی ایشون محترمانه بیرون از کشور هدایت کرد. گفتم برو. خب شما میبینید این اقداماتی هم که خانم گلشیفته فراهانی در این مدت حوادث پارسال کرد، علاوه بر این که خب ایشون یه ایده های اجتماعی داره، همونطور که خودش گفت، گفت من یک مسئله شخصی با نظام جمهوری اسلامی دارم و این مسئله رو باید حل کنم. من بالاترین دستمزد در سینما ایران داشتم، اینو از من محروم کردن، من از مادرم، پدرم، از کشورم محروم کردن و من گریبان اینا رو رها نمی‌کنم. خب شما میبینید چند صد میلیون نفر پستای ایشون رو میدیدن و ایشون چه برخوردی میکرد و چه باستابی در سینمای جهان، هنرمندان جهان داشت. خب هر عملی یک عکس العملی داره دیگه. میخوام بگم یعنی مصلحت نظام سیاسی تامین نمیشه؟ یعنی اگه شما دنبال مصلحت هستید، با اجبار و اکراه مصلحتتون تامین نمیشه. اگه دنبال صلاح و سداد هستید، شما نفاق و گسترش میدید. چه خاطره هایی داریم ما از دوستانمون در گزینش ها که یک هفته مونده به آزمون گزینش استخدامی اون مصاحبه هم، یعنی احکام نماز و وضو اینا، ناخونشو برمی‌داره که آره میگن نمونم ناخون بکاری وضو نداره، فدا گرفتار نشیم، حالا یه هفته بدون ناخون میریم، آرایشا رو کم میکنن، لباسا رو عوض میکنن، عکس اینستاگرام و تلگرامشون رو برمی‌دارن، موقتا دیاکتیو میکنن. این مسخره بازی ها، اینا کی درست کرده؟ نظام سیاسی درست کرده. یه بازیگر غیر سیاسی که تمام هنرش حرکت در سینما بود، اصلاً هم نه با شما کار داشت نه با پدران شما کار داشت، تبدیلش کردید به مبارز سیاسی، به مصلحتتون هم نبود، نفاق رو هم گسترش دادید، از همه اینو مهمتر خلاف اصل عدالت هم رفتار میکنید. مگه شما میتونی برای دیگران نظام ارزشی تعیین بکنی؟ مگه میتونی تو به دیگران بگی چطوری فکر کن، چطوری فکر نکن، چطوری زندگی کن، چطوری زندگی نکن؟ آدم‌ها دستگاه ادراکیشون متفاوته، تو محیط‌های متفاوتی زندگی کردن، حال و هوای مختلفی دارن، نگاهشون به جهان متفاوته. اجبار و اکراه هیچی درست نمی‌کنه. من اینو به شما عرض می‌کنم، شما دو تا کتاب کشف الاسرار امام خمینی و کتاب ولایت فقیه ایشون و سخنیه ایشون رو ببینید. ایشون میگه اگر حکومت پهلوی یه وزارت اوقاف رو فقط بده به دست روحانیت، همه مملکت مال شما، وزارت اوقاف رو بدید به ما، ببینید ما چه بهشتی درست میکنیم. و جای دیگه میفرماید یک ساعت از رادیو تلویزیون ملی رو بدید به ما تا ببینید ما چه میکنیم. 44 سال است صدا و سیما و تمام بودجه عمومی در اختیار شماست. شما آمار نماز خوندن هواپیمای مکه تهران، جد تهران، مدینه تهران رو در بیارید که اگر همزمان باشه با نماز صبح، ببینید اونایی که رفتن و برگشتن چند تاشون نماز میخونن، یا آمار نماز خوندن قطار تهران مشهد رو توی ایستگاه‌های نماز صبح در بیارید. اینا روی زمین نتیجه خودش رو داره نشون میده. میخوام بگم یعنی هم در عرصه عمل ایده اجبار و اکراه شکست خورده، هم در عرصه مصلحت نظام شکست خورده، هم شکست اخلاقی میخورد این ایده. چون شکست ایده موجب میشود که شما میبینید که اون نتیجهی که شما رو عمل دارید چی. خب پس مبنای مهم موجه ساز مدارا و رواداری، اولینش اصل عدالته. این اصل عدالت چطور میرسه به مدارا و رواداری؟ میگه انسان اراده آزاد داره و آگاهی و عقل و اختیار دارد و این اراده آزاد و آگاهی و عقل و اختیارش اقتضا می‌کند جهان را آنچنان که مایل است ببیند و بسازد. انسان آگاه و مختار و دارای هوش و عقل نمی‌پذیره که دیگران براش تصمیم بگیرن، بگن نظام ارزشی تو اینه، نظام هستی شناسی تو هم اینه. پس این اولین مبنای موجه ساز که از اصل عدالت برمیاد همین آزادی اراده و عقل و خرد آدمی است. مبنای دیگه که من در خلال بحثم اشاره کردم مصلحته. مصلحت نیست که شما به دیگران بگید مثل من فکر کن. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست کی زیر دسته، کی بالا دست، و این هی دائما داره تغییر میکنه. دوستان گرامی، از زمانی که رضا شاه پهلوی حجاب را در این کشور، یعنی برداشتن روبنده و نقاب را در این کشور اجباری کرد و بسیاری از زنان محجبه در این کشور از درس خوندن به قول خودشون محروم شدن و خانواده‌هاشون اجازه این رو بهشون ندادن، تا زمانی که در جمهوری اسلامی حجاب شرعی به غیر از وجه و کفین الزامی شد 56-7 سال بیشتر نمیگذره، بلکه کمتر، چون اون اتفاق 1314 افتاد، این اتفاق هم 1360 افتاد. اون رضا شاهی که به قول امام خمینی کاری کرده بود که روحانیت میترسید از این که ابراز وجود بکنه و مرحوم آیت الله حائری در حوزه علمیه قم از دخالت در سیاست پرهیز میکرد و میگفت من نمیخوام با شاه و شاهان کشتی بگیرم، تا زمانی که حکومت دست جمهوری اسلامی افتاد که در پشت بام مدرسه رفاه سران حکومت پهلوی رو به رگبار میبستن 30-40 سال بیشتر نگذشته. آیا ممکن نیست این صحنه به نحو دیگری دوباره تکرار بشه؟ اون روز که قدرت دست شماست کاری با دیگران نکنید که وقتی قدرت از دست شما خارج شد نگران جان و ناموس و عواطفتون باشید. من دیدم در توییتر، در تلگرام، در اینستاگرام که بحث‌های بعضی از مخالفان مطرح می‌کنن، مخالفان جمهوری اسلامی، که ما اصلاً با این نیروهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار نداریم، ما با فرزندان و زنانشون کار داریم، اینها رو وسط میادین زنده زنده آتیش می‌زنیم. اگر کار دست اینها بیفته این کار رو نخواهند کرد. پس به مصلحت هم نیست، چون اصلا هیچ کی از آینده خبر نداره. پس اول عقل و اختیار و اراده آزاد انسان اجازه نمیده که تو بهش زور بگی. اصل عدالت آزادی وجدان، خودمختاری فردی. بحث بعدی بحث مصلحت. مصلحت نیست، بعد دشمن درست میکنی. خودی و غیر خودی کردن در عرصه داخلی تبدیل میشه که دشمن خارجی به تو طمع میکنه، میدونه که مردم از تو حمایت نخواهند کرد، فشار اقتصادی یا احیانا فشار نظامی اگر بیاره پشت این حکومت خالیه. در بزنگاهایی که پیش میاد حکومت جرأت مداخله در صحنه های خاورمیانه بین الملل رو پیدا نمیکنه، به چند تا حرف شعاری بسنده میکنه، چون میدونه اگر مداخله بکنه اون وقت پشتیبانی داخلی نداره. مصلحتتون هم نیست. خودتون گرفتار میشید. بعد بودجه نهادهای امنیتی نظامی و بودجه های سرکوب رو باید تشدید کنید. دائما باید هر چی در میارید بدید به اینا تا براتون شرایط رو نگه دارن. چون نمیتونید در صورت عادی بودن و نرمالایز کردن شرایط ادامه بدید. اینا بر فرض میگم، من اشاره به شخص حکومت خاصی ندارم. فرض کلی دارم میگم، در فرض اینکه اگر شما روادار نباشید این مشکلات براتون پیش میاد. مورد بعدی هم که رواداری رو موجه میکنه همینیه که باز من در خلال عرایزم عرض کردم، دستگاه ادراکی انسان دستگاه خطاپذیریه و این کسی که یه مقداری فلسفه منطق، معرفت شناسی اینا خونده باشه، فلسفه ذهن خونده باشه، میدونه که ما نمیتوانیم به دستگاه ادراکیمون خیلی اعتماد کنیم. شما ببینید در طول روزگار چه آدمهایی تغییر کردن. طرف از مارکسیسم رسیده به لیبرالیسم، طرف جزء تسخیر کنندگان سفارت آمریکا بوده، امروز میاد میگه من جوان نپخته بودم عذر میخوام، طرف انقلابی بوده میگه من پشیمانم، طرف به جمهوری اسلامی رأی داده میگه من پشیمانم، یا برعکسش. آقای آوینی مثلا با یکی از این نویسندگان ما، خانم غزالی علیزاده فکر میکنم، خانم غزالی علیزاده و آقای آوینی ماجراهای مختلفی دارن در تواریخ ثبت شده. ایشون میگه من به کوثر خمینی رسیدم، ماجراها عوض شد. شما انقدریشو که صلاح میدونید منتشر کنید. من عرض میکنم اگه مصلحت نبود شما کاتش کنید. آقای بهنود میگفت ما گاهی وارد مسعود بهنود وارد دانشکده میشدیم، آقای آوینی از بس تزریق کرده بود وسط صندلی ها افتاده بود، احوال رفته بود، میگفت ایشون تزریقی بود، معتاد تزریقی. ادعای آقای مسعود بهنود که خود مقام رهبری میفرمودن، میگفتن بعضی از نهادها برای من عکس های زندگی سابق آقای آوینی آوردن، گفتن که شما یکی از ایشون حمایت میکنید اینا. من گفتم که اتفاقا حمایتم بیشتر میشه به خاطری که فهمیدم ایشون چقدر مستبصر شده، چقدر دگردیسی پیدا کرده. آدم ها عوض میشن. خود شما با پارسالتون با پیرارسالتون چقدر فرق کردید. حالا این دستگاه ادراکی که انقدر در حال تغییره، بروندادها و محصولاتش تفاوت میکنه، چرا یه کسی به خاطر درک و دریافتی که از یه دوره‌ای از زندگیش داره بیاد اونو به دیگران تحمیل کنه؟ من پدری رو میشناسم که فرزندانش عذرخواهی کرده به خاطر اینکه من در دوره نوجوانی شما یه تربیت سختگیرانه کردم، الان که مثلا میانسال تر شدم، عاقل مرد تر شدم، فهمیدم که این کارا اشتباه بوده و یه طرحواره‌هایی و یه بحران‌های روانشناختی در شماها من به وجود آوردم که از شما عذر میخوام. خب وقتی دستگاه ادراکی انسان انقدر تمایز داره، ماها نباید انقدر با هم دیگه ور بریم. ما میتونیم به هم دیگه پیشنهاد بدیم، ما میتونیم به هم دیگه نصیحت کنیم، ما میتونیم با هم گفتگو کنیم، اما نمیتوانیم به هم دیگه زور و اجبار کنیم. حکومت در این دعواها بی‌طرف نیسته، شهروندان هم از هم بی‌طرف وای میسن. ببینید دوستان، اون مأمور ساواک که اون زن محجبه رو در خیابان میگرفت و زیر ضرب و شتم قرار میداد، گمان نمیکرد یه روز پرونده ساواک دست انقلابیون میفته و حسابشو میرسن. این برای همه دوره‌ها جاری و ساری است. این اتفاق برای همیشه ممکنه پیش بیاد. نه مصلحت است، نه مقتضای اصل عدالت است، نه با شناخت درست از دستگاه ادراکی آدمی میزون در میاد، نه عقل و اراده انسان و آزادی وجدان رو در نظر میگیره. پس شهروندان همه همدیگر آنچنان که هستن میپذیرن، البته نقد، انتقاد، نصیحت، گفتگو تا وقتی که با آزار و اذیت نینجامیده اشکالی نداره، ولی اجبار و اکراه، توهین، آزار دادن ممنوعه و ما باید همدیگر رو بپذیریم. اگه از من کسی سوال کنه این همدیگر رو بپذیریم حد طیفش کجاست، میگم از بی خدایی که بی خدایی رو ترویج میکنه تا متدینی که نقاب انداختن بر صورت زنان رو ترویج میکنه، هر دوش باید در فضای عمومی گفته بشه. اونی هم که میخوان مردم زندگی کنن، هم باستهیلز لواسان و زندگی های آنچنانی اونجا باید آزاد باشه. البته در شرایط، من کار با فساد اقتصادی ندارم، اگر فساد اقتصادی هست یه بحث دیگه است، منظورم سبک زندگیه. این که ما را بیافتیم تو شمال ببینیم کی با کی تو کدوم خونه رفتن دلستر یا دلستر نیست، این به ما ربطی نداره، به ما شهروندان. اینی هم که شما تا سه نصف شب سینه میزنید حسین حسین میکنید به کسی ربطی نداره. پیام رواداری این است که سرت رو از آستین دیگران خارج کن. عرض من تمام، گفتگوهای دیگه هم هست، من برای اینکه به وعدم عمل بکنم، ساعت 17:29 است. اینجا برای من گفتن در مورد سیره فقها و عرفا هم بگو. اگر در خلال صحبت‌های دوستان یکی از همین دوستی که برای من نوشته خودش مطرح کنه، من پاسخ میدم که بتونم به وعدم که سوالات شماست عمل بکنم. از شماتون ممنونم و پایان کلام بنده. عزیزه سلامت باشه.
سلام علیکم.
سلام
دوستان بخیر. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. من خیلی حرفم شخصیه، یعنی ذهنم هم منظم نیست، آشفته است.
یه معرفی هم بفرمایید.
من مهدی نوری هستم، دانشجو روانشناسی.
کدوم دانشگاه؟
شاهد.
کارشناسی؟
بله.
بسیار خوب.
من خیلی درگیر حالا مطالعات حالا رشته‌های مختلفم این روزا، برای اینکه بتونم تحلیل سیاسی پیدا بکنم، تحلیل اجتماعی و اینا. یه دسته‌بندی ذهنم پیدا کرده تحت عنوان تحلیل‌های سخت، تحلیل‌های نرم. این نوع تحلیلی که شما از ماجرا شروع کردید دادید میره تو ذیل تحلیل‌های نرم، که من با تحلیل‌های نرم مشکل دارم. تحلیل نرم چه جوریه؟ این مدلیه که یه سری اصول اولی داره. انسان آزاده، انسان‌ها آزادن، انسان‌ها فاعل‌های مختارن. اینو تو کت من نمیره چون انسان‌ها آزاد نیستن، انسان‌ها فاعل‌های مختارم نیستن. و اصل بی‌طرفی، علم باید بی‌طرف باشه. علم هیچ وقت بی‌طرف نیست. دقیقا شما برگشت همین گفتید که حکومت باید بی‌طرف، حکومت نمیتونه بی‌طرف باشه. این خیلی مهمه. و کسی که می‌خواد این مدل ماجرا کنه عملاً یه چیز اساسی رو هضم می‌کنه. اونم اینه که انسان اساساً بی‌طرف نیست. امکانش نیست که انسان بی‌طرف باشه. و همیشه وقتی ما از رواداری تحلیل نرم یه چیز رو در نظر نمیگیره، اونم واقعیت سخت میدانه. مثل ماجرا چی؟ مثل یه جیجک مثلا سر این تحلیلی که سر فلسطین و اسرائیل اونا میکرد، میگفت آقا مثلا تندروهای اسرائیل با حماس برای ما یه دو روی یه سکن. یه حقیقت سختی رو اینجا در نظر نمیگیره. حقیقت سخت اونم رابطه نابرابر اسرائیل و فلسطینه. رابطه استعماری که از بون چیز نابرابره. تو این حقیقت سختو، این حقیقت سخت کف میدونو تو تحلیل در نظر نگیری، کاملا تو ذهن من اینجوری که این کاملا داره به خطا میره و خیلی داره فانتزی و صورتی داره تحلیل میکنه ماجرا. اون این بحثایی که تو رواداری و اینا مطرح میشه برای من، میشنوم و میگن رواداری آقا آزادی، اجازه بدید مردم با هم تعامل کنن فلان، خیلی میره زیر، بر خودم میره زیل اون توصیه های اخلاقی که علمای دینی میکنن که خروجی شید چیه. مثل اینکه فقیر بشه برای خودش صحبت بکنه، بگه فلان چیز حرام است، اون چیز حرام است، اون حلاله، این خوبه، اونم فلانه. کف میدون اما یه سری فورس ها، یه سری نیروهای خیلی واقعی وجود دارن که نمیذارن این اتفاق بیفته. و از قضا همین تحلیل های رواداری و فلان دامن زدن به همون فورس هاست و از قضا افزایش دادن خشونته. این تو وقتی اون عامل اصلی کف میدون که داره، که سرمایه است برای من، که سرمایه داره که سیاست مداری که وابسته به امپریالیزمه، به استعماره، اینا نمیذارن اینا همه. و تو وقتی از رواداری صحبت میکنی دست اونا رو باز میکنی، اونم میگه خب پس بذار منم صحبت هم بکنم دیگه. ببین چه شکلیه، شاید خیلی پراکنده گفتم.
فامیل شریفتون چی بود؟
من نوریم. ولی حقیقت اینه که یه سری روابطی توی کف میدون واقعیت هست که از بن نابرابره و من نمیتونم با در نظر نگرفتن این روابط تحلیل بکنم.
بسیار خوب، من فرمایشات شما رو یادداشت کردم.
لطف کردید.
و پاسخ خواهم.
خودم هم نمیتونم دست بزنم.
سپاسگزارم ازتون. ممنونم. من پیشنهادم اینه اگر مدیران جلسه اجازه میدن این میکروفون رو به همون ور بچرخونید، در حد سلام علیک هم که شده ما نظر دوستان رو بشنویم. عزیز
خب سلام.
سلام و ادب.
فاطمه کشاورزم، دانشجوی حقوق دانشگاه تهران.
بسیار خوب، کارشناسی.
بله.
خوشبختم.
منم چیزی که خواستم بگم با نظرشون موافقم. یعنی شما همونطور که گفتید امام خمینی ما گفتش که اگه شما یه رسانه رو دومو برید ببینید ما چی کار میکنیم، همونطور که همون حرفایی شما حالا خیلی در سطح نظر بود، در سطح عمل اجرایی نشد. به نظرم این جامعه هم که شما میگید خیلی مثلا برابر باشه، همه حالا اسمی شما میذارید، ولی این که حالا توش تکثر باشه، هیچکی باشه که پرنشه، خیلی آرمانیه. در سطح عمل به رضایم چند جامعی واقعا قابلیت اجرایی نداره. یعنی تو تاریخ هم به رضایم هیچ وقت همچین جامعه‌ای نبوده، حتی زمان شاید حکومت پیامبر هم چنین جامعه‌ای رو ندیدیم.
بسیار عالی.
علی آدم می‌کشه.
بسیار خوب، دستتون درد نکنه خانم کشاورز. سلام و ادب.
ملیکا ماهیکار هستم، ترم 5 کارشناسی حقوق دانشگاه تهران.
خوشبختم خانومه؟
ملیکا ماهیکار.
ماهیکار.
بله.
ماهی رو میگیرن یا میکارن خانم ماهیکار؟
ربطی نداره به اون موضوع.
به چی ربط داره؟
شغلشون
ماهیکاری.
بله. نه ماهیگیری بوده.
آها.
یه منطقه ای از حال شما
رو چقدر قشنگه. خب خیلی ممنون.
کارشون با ماهی.
کارشون ماهیه. بسیار عالی. بله.
من نظرم با دوستان یکی بود. چیزی برای گفتن ندارم.
کدوم دوستان؟
خودم.
فرمودید که هم آرمانیه. آخه ببینید فرق داره. نمیتونه یکی باشه، دو قطبه. خانم کشاورز میگه خیلی خوبه ولی آرمانیه. ایشون میگه اصلا به درد نمیخوره چون به قدرت‌های مسلط اجازه میده به اسم رواداری کار خودشون رو پیش ببرن. بده. خوبه یا بده؟
نه، به نظر منم به نظر من خوب نیست.
رواداری خوب نیست.
نه، این جامعه‌ای که ازش صحبت کردیم خوب نیست.
آها، این جامعه‌ای که هر کی هرکو میخواد بکنه.
بله.
من منظورم این نبود، من نگفتم این جامعه‌ای که میخواد هر کی کار بکنه.
اگه آرمانیه حالا اجازه بدید، اجازه بدید یکی یکی برسیم و همه برسیم که ثبات و نظمش برقرار بمونه. خانم ماهیکار، پس جامعه‌ای که هر کس اونطور که دلش میخواد زندگی میکنه، فقط به دیگران ضرر نمیزنه، این جامعه در نظام ارزشی شما نه تنها نشدنیه بلکه خوبم نیست، مطلوبم
نیست. مثلا خود ما حقوقی ها یه چیزی داریم، به وقتی با یه چیزی مثل قانون سر و کار داریم، میدونیم که اگه جامعه طوری باشه که هر کس بخواد هر کاری میخواد بکنه، پس این قانون ما هم در واقع هیچ معنی پیدا نمیکنه تو اون جامعه.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
کسیر هستم، دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران.
خانومه؟
کسیر.
خانومه کسیر با سه سنخته.
بله.
بله. خیلی خوب. بله.
من نظرم با شما یکیه و استفاده کردم از سرزمین مفید بودم. و اینکه این جامعه ای که حکومت زیاد دخالت نکنه، یعنی بذارن هر انسانی استقلال خودش رو داشته باشه، به نظرم خیلی بهتر هست و نتایج خیلی خوبی داره.
دست گل شما درد نکنه. سپاسگزارم. آقای ستاریان عزیز.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان. مجید ستاریان هستم، دانشجوی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران. اولا استفاده کردم، درسته با تاخیر اومدم، ولی حالا فرمایشاتی که داشتین به اصل عدالت اشاره شد، به مصلحت عمومی اشاره شد، ولی آقای قدوسی مسئله‌ای که حالا دوستان هم حالا اشاره کردن اینه که بیشتر کلن خاصیت حقوق، کلن همینا توی کلاس‌های حقوق عمومی هم بحث میشه، بیشتر تو حالت نظر ما باقی موندیم و واقعیت رو انگار نمیبینیم. حتی روشنفکران امروزی ما هم اون چیزی رو که واقعیت جامعه است رو انگار در نظر نمیگیرن. و حالا اشاره میکنم به ایران شهر رو، نمیدونم حالا برگشت به جامعه باستانی ایران، ولی درست حالا نقدهایی هم به جامعه ما دارن، ولی هیچ در واقع آلترناتیوی هم ارائه نمیدن برای این ماجرا. برای همین میگم که این بحثایی که حالا شما فرمودین بیشتر احساس میکنم در واقع توی عرصه عمل بعید میدونم که قابلیت اجرا داشته باشه.
دست گل شما درد نکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. سجاد میرزایی هستم، آخرهای کارشناسی حقوق دانشگاه علامه.
علامه بهبه. سلام ما رو با آقای ویژه و آقای وکیلیان و آقای هداون برسه.
باش. عرضم به حضور شما، این ایده رواداری که مطرح کردید و توضیح فرمودید، که آیا همون ایده دولت نگهبان شب نمیشه یا با اون فرق میکنه؟ و اینکه
هم راستاست با او، ولی چون در مورد رابطه میان شهروندانه اساسا دولت اینجا فعلا غائبه. اونی که شما میفهمید دولت بی‌طرفه که مفاهیم مجاور همن ولی یکی نیست.
بعد اینکه آیا این بحث رواداری که مد نظر دارید و با این مؤلفه تشریح کردید، به نظر نمیرسه یه مقدار به دور از حالا من کاری به بحث‌های اجرایی و اینکه در واقع چه اتفاقی میفته ندارم فعلا، بالاخره یه سندی داریم به اسم قانون اساسی دیگه. خب آیا از داخل قانون اساسی که بالاخره با ما عالی‌ترین سند رسمی قانونی کشورمون هست، میشه همچین چیزی، همچین روادایی در آورد و حتی همچین چیزی برداشت کرد؟ یا موافقه این هستی که در راستای این روادایی حتی تغییراتی در قانون اساسی
حتما بیفته؟
حالا در حد جلسه یه مقدار توضیح بفهم.
خیلی ممنونم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام و ادب.
کار پیش اومد دیگه نتونستیم مباحث برسیم.
اختیار داریم.
شما دنبال میکنه. مبینی یحیی پور هستم، ترم 3 حقوق دانشگاه امام صادق.
بسیار عالی، خوشبختم. حالا اگه سوالی نکته‌ای دارید بفرمایید.
من متاسفانه
نبودید اصلا. من... بسیار خوب. سلب توفیق شدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام
خدمت
دوستان حاضر در جلسه. محمد سعید باقری هستم، دانشجو رشته حقوق دانشگاه امام صادق.
بسیار خوشبخت.
من زیاد مصدق اوقات نمیشم، این چند تا نکته که دوستان فرمودن خواهم یک صرفاً یک نظر مخالفی رو بیان کنم با نظر دوستان. اینکه فرمودن علم بی‌طرف نداریم، علوم رو ما میتونیم به دو دسته تقسیم بکنیم. یک سری علوم فنی هستن، یک سری علوم هستن که با توجه به جهانبینی و فلسفه هر تمدنی شکل میگیرن. اصولا علوم فنی به صورت یک ظرفی هستن که ما هر اندیشه و هر قالب فکری رو توی اونها بریزیم همونطوری میشن. یعنی اینطوری نیستش که ما حالا بگیم مثلا علم ریاضی که تمدن اسلامی میخواد ازش استفاده بکنه خیلی متفاوته با علم ریاضی که
سلام من توی جلسه‌ای هستم
تمدن‌های دیگه میخوان ازش استفاده بکنن. یعنی همینطور علوم سنتی مثل اینها، فقط تفاوتی که در اینها هست تفاوت توی اون
چشم جهت استفاده
و اندیشه‌ای هستش که توی این ظرف‌های فنی ریخته
میشه. چشم خدا نگهدار. چشم خدا نگهدار.
وقتی که بحث پیش میاد بین آزادی و یک سری حقوق و آزادی شهروندان که به صورت تضارب آرا و اینها بخوان پیش برن، ما توی قانون اساسی اصولی مثل اصل 13 رو داریم که آزادی و احترام به اقلیت‌های دینی.
بله.
اصل 26 رو داریم که آزادی فعالیت
انجمن‌ها
و احزاب هست. فقط مشکل اینجاست که این تضارب آرا کی بد هست و جلوی اون گرفته میشه؟ این هستش که اون مصالح عمومی ضربه وارد بکنه. یعنی که شما در حد رأی خودت میتونی رأیت برای خودت محترم باشه و ازش دفاع بکنی و حتی گفتگو هم بکنی.
شما همدانی هستی؟
بله. ولی اینکه بخوای این رأیت رو درست فرض بکنی و در راستای ترویج اون رأیت قدم برداری، شاید اینجا باید یک مقداری محدود.
بله بسیار خوب. شما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به درستی تفسیر کردید. همینطوره. بله. اصل 13 هم آزادی‌های عمومی و آزادی‌های شهروندان رو به رسمیت نمی‌شناسه. اگه خواستید میتونیم در خلال صحبت‌ها من اصل 13 رو براتون بخونم و نشون بدم چقدر ماهرانه نمی‌شناسه.
نه، من صرف این بود که یک سری آزادی‌هایی برای شهروندان هست. یعنی اینکه
بله، یه آزادی‌های بسیار محدود شده در چارچوب فقه اسلامی با قرائت مشهورش که تقریبا به غیر از شیعیان اثناعشری بقیه شهروندان از بسیاری از حقوق اجتماعی خودشون محروم میشن. اگه لازم باشه میتونیم در موردش گفتگو کنیم. همینطوره. سپاسگزارم ازتون. بله. من چون با همدانی ها زیاد مراوده داشتم از بعضی کلمات سریع متوجه میشم. همدان خوش آب و هوا و زیبا. سلام عرض ادب. عزیزی بزرگوارید. از همین بر برمیگردیم میرسیم به ایشون. باش. میخواد فصل الخطاب باشه.
منم صحبت کردم. اسای ادب میشم. فقط عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن و تشکر میکنم از آقای جعفری که خب ترتیب چنین برنامه‌های رو میدن و ان شاءالله که مستدام باشه. من لذت میبرم از قلم حضرت عالی و بیانتون، چه کتاب رواداری باشه چه کتاب چهار نظریه در باب حکمرانی. واقعا فوق‌العاده است و رواداری رو من همیشه دو تا کتاب هست که به دوستانم پیشنهاد میکنم، یکی رواداریه
بزرگ،
یکی تفکر زاهده، و تا جایی که میتونم هم پیشنهاد میکنم هم هدیه میدم به دوستان. فوق‌العاده دست شما در
بنده، لطف میکنید، سپاسگزارم، بزرگواری فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیرضا گرجی هستم، ترم 5 حقوق بهشتی. جناب دکتر قدوسی، سوالی که ذهن من خلال صحبتشون مشغول کرد این که ترکیه رو مثال زدیم به عنوان کشوری که شاید نمیدونم تا چه حد رواداری درش اجرا شده و روادار هست، ولی اینو دارم میگم، یعنی میگم از نظر شما یک کشوری که بخواد به منتها و منتها علیه اون اسلامی بودن خودش برسه، واقعا باید الان یک کشور مثل ترکیه باشه که ترکیه که واقعا ما داریم میبینیم، واقعا من نظر خودم صورتی ترین نوع اسلام، اسلام ترکیه‌ایه. یعنی شما اگه باقی کشور رو اسلامو نگاه کنید، اسلامی رو نگاه کنید، نظر میگم، نظر من
نابتنشن احیانا طالبان نیست؟
نه من اصلا کاری با اون ندارم، طالبان رو نمیگم، من نگفتم جمهوری اسلامیه، نگفتم طالبان،
من میگم اگر این صورتی ترین نابتنش چی میشه؟
با رنگا بازی کنیم صورتی و سرخای، ولی خب کلی دارم میگم، میگم نظر شما اینه که الان ترکیه به عنوان اون کشوریه که واقعا داره این پیشرو و علمدار اون اسلام واقعیه و اون کاری که باید انجام بده رو حالا از نظر شما انجام میده، این که
خیلی سوال خوبیه، دست گلتون درد نکنه. استفاده کنم،
من فایده این دوست عزیزم رو درک نکردم،
چون زیاد تغییر در ضبط میکنه. آره
دکتر، اول بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی ممنون، واقعا استفاده کردیم. من حالا کتابم یه بخشایشو خوندم.
دوست عزیزمون رو معرفی میکنی؟
بله باشه. علیرضا سلیمانی هستم، ترم 5 علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشت.
به به. آقای حسینی زاده سلام گرم رو بهشون برسون.
من حالا ببخشیدم اگر طولانی میشه، چون یه سری نکات از داخل صحبتاتون یادداشت کردم. حالا دوستان بیشتر صحبتاشون ناظر به میدان بود و بحث عمل داخل میدان داره چه اتفاق میفته، من الان بیشتر نظری یکم پرسش برام پیش اومده. شما هم داخل کتاب حالا از وجه‌های مختلف هم بررسی کردین، فلسفی، اخلاقی، حتی جاهای جامعه شناسی و دینی بررسی کردید این مسئله رو. یه مدینه فاضله‌ای ارائه میدید که این مدینه فاضله رو خب اندیشمندای دیگه هم تو اندیشه‌های خودشون در رابطه با عقایدشون ارائه میدن. یه بحثی وجود داره، یه مدینه فاضله ممکن است، یک مدینه فاضله ممکن نیست. حالا من بحثم اینه که میخوام این بحث نظری خودم رو به این ببرم که به نظر شخص بنده با احترام مدینه فاضله که شما ارائه میدید ممکن نیست. چرا؟ چون اولا ما موقعی که یک طرحی رو ارائه میدیم باید یک نگاه همه جانبه علوم انسانی داشته باشیم، موقعی که تو بحث علوم انسانی وارد بشیم. خب تو بحث سیاست و علل خصوص بحث سیاست گذاری، علم سیاست گذاری، این نکته که شما میفرمایید و این بحث رواداری امکان ناپذیره، به خصوص میخوام ریزش کنم از اون بالا برسم بیام پایین، به خصوص جایی که عینی تر مشخص میشه سیاست گذاری فرهنگی اجتماعی. یعنی شما نگاه بکنید داخل سیاست گذاری فرهنگی اجتماعی و مسئله سیاست برای حکمرانی کردن، یکی از مهمترین مسائل اینه که گسست فرهنگی اجتماعی به حداقل برسه در جامعه. خب بعد حالا این موضوع که جلوتر بریم تو بحث سیاست گذاری، باز هم یکی دیگه از مهمترین بنیانها اینه که اون سیاست گذار به عنوان اون فاعل، به عنوان اون کسی که داره این کار رو انجام میده، خودش قطعاً یک نظام فکری داره و این نظام فکری یک طرفی رو مشخص میکنه. شما ممکنه پست مدرن ها رو قبول نداشته باشید، ولی قطعا در همین دوره جدید ما کمی‌گرای صرف هم نداریم، یعنی اکثرا کیفی‌گرایی قبول دارن و یکی از اصول کیفی‌گرایی اینه که من دارم نظر خودم رو در مورد این موضوع ارائه میدم، من طرف خودمم، جبهه خودمم، و اون سیاستگذار هم قطعا همین. خب این به نظر من یک تناقضی داره با اون بحث رواداری، یعنی اون کسی که داره این فرضاً حتی با ایده رواداری هم بخواد بره سیاست گذاری کنه، به مرحله عمل برسونه، خودش یک طرفی داره و مخصوصاً مقابل اون کسی که نارواداره اونو ساکتش میکنه.
بله.
این موضوع اولمه، یعنی میگم تو بحث سیاست حالا بخوام یه جنبندی بکنم از بحث نظری اینه که این گسست فرهنگی اجتماعی که ممکنه به وجود بیاد در یک جامعه از نظر سیاسی یک کمی برای من غیر قابل قبوله این بحث رو. موضوع دوم، شما تو استدلالاتون یه جا استقرا کردین، آوردین مثال ایران رو داخل خانم مهناز افشار، حالا مثلا گزینش ها و امثال
خانم گلشیفته فراهانی. مهناز افشار خیلی باش ارادت نمیشناسم. نمیشناسم ایشون.
موضوعی که میخواستم بگم، ببینید شما چون اینجا استقرا کردین مثال ایران رو آوردین، لزوما ناکارآمدی یک حکمرانی توی یک مسئله ای، به خصوص چون حالا میگم بیشتر من سطح مطالعه خودم و اندک مطالعه‌ای که دارم تو بحث سیاست‌گذاری، علاوه خصوص سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی، سیاست‌گذاری فرهنگی شما وقتی که دنبال بکنی، جمهوری اسلامی در 40 سال اخیرش با تمام مدل‌های غربی و خارجی که در نظر بگیری، یک ناکارآمدی شاید بگیم نزدیک به 100% داشت
جمهوری اسلامی.
ولی شما دقیقاً وقتی که میرید سراغ کشورهای غربی تو اسناد بالادستیشون در ارتباط با سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی، مخصوصاً میبینید همون کشورهایی که شاید شما روادارتر بدونیدشون، دارن تو مسئله فرهنگ اجتماعی نارواداردارتر رفتار میکنن. چه شکلی؟ به جوری اون نظام ساخت نظام ارزشی رو برای مثلا فرض کنید از دوران دبستان بگیرید تا رسانه‌های
یک زندان صورتی درست می‌کنه.
حالا اسمش زندان بذارید، من اسمش زندان نمی‌ذارم، به هر حال من اینا یک الزامی می‌بینم که هر حکومتی باید انجام بده.
مدیریت افکار عمومی به طور نامحسوس.
خب اینو می‌بینیم که مثلا اونا دارن بیشتر انگار اون کارو انجام میدن تا مثلا جایی به نام جمهوری اسلامی و نسبت به اون عقاید خودشون اینها رو مطیع‌تر می‌کنن که خارج از اون چارچوب صحبت نشه.
بسیار عالی.
این مسئله دوم من، حالا ببخشید من یکم هم یه جاهایی چون این نکاتی که نوشتم فعل و اینا نداشت، یه جایی فکر می‌کنم شاید گنگ شدن مسئله شد، اگر که
اختیار داری
جایی شد
مطلب دیگه هم هست.
سومین نکته‌م هم یه داله مرکزی شما اول بحثتون مطرح کردید که از اون دوباره مثل آبشار اگه در نظرش بگیره اون بخش اولش میشه عدالت.
بله.
سوال من اینه که کدام عدالت؟
باری کلا سوال خیلی خوبیه.
ببخشید من خودم سوال
خیلی سوال خوبیه.
سلام عرض می‌کنم شما.
عرض ادب.
محمد رستمی هستم، کامپیوتر شاه.
کامپیوتر شاه. شما امیر محمدی، من محمد امیرشونم.
محمد
امیر.
عرض خدمت شما که دارید نظر ما زمین صفر رو ول کردیم، خب دارید توی هوایی بازی می‌کنیم، هیچ خبری توش نیست. من تو قرن 21 دارم زندگی می‌کنم. و با مواجهه ما با تک تک اوبجه های کف جامعه اینه که هیچ نسبتی با روادادی نداره. همه این اوبجه ها تمام تلاششون میکنن که ما در عقایدمون به ارتجاعی ترین حالت ممکن عمل کنیم، از تکنولوژی گرفته جامعه و فرهنگ. حالا احتمالا شما خودتون مسئله تجبای اتاق تجباک و اینا رو میدونید که تو سنت تکنولوژی چجوری روش سوارن و حالا خیلی از مسائل دید. و این اوضاع که داره اینطوری پیش میره، یعنی تقریبا اون ایده رواداری تا حد خیلی خوبی محو میشه. خب تکنولوژی هم نشسته که ما حالا بریم رواداری کنیم که حالا دوره هم باشون، نه الان این داره پیش میره و شما ببینید که به صورت ارتجاعی همون زمین تخگیرایا تو کامیونیتی خودشون ببینید چجوری روش میکنن. شما چهار تا سرچ کن زمین تخگیرا، از اون بعد یوتیوب فقط براتون زمین تخگیرا میاره به ارتجاعی ترین صورت، عقیده شما رو پیشتر. یک مسئله دیگه اینه که خود بیسی که ما برای رواداری میگیریم، خصوصا بیس فری ویلش در رابطه آزادی که داریم میگیریم، خودش خیلی خیلی به نظر من جای سوال داره،
خصوصا تو مباحث نوروساینس.
بله، مثلا اینه که این فری ویل شما داره از کجا میاد؟
بله.
این آزادی ارادی که شما دارید ادعا میکنید برای ما انسان هاست،
آره،
از کجا میاد؟ حالا بعد من برمیگردم به صحبت دوستم مهدی که درباره چی صحبت کرد، سرمایه. فریویل من و این آزادی اراده من کی داره کنترل؟ آیا برساخته از خودمه؟ که بعد ما ادعا میکنیم بیاییم رواداری کنیم و دوره هم حالا یک چیزی داشته
بسیار خوب.
این دارم خیلی عقبتر نگاه هم زمان
بحثه ساختارگرایانه بله. فوکو و امثال او بله.
یه هم عقبتر هم نگاه کن توی دیداره و آره این خیلی مهمه برام که بعد این سرمایه داره چطوری
هژمونی
میسازه، حتی شاید خود این سرمایه داره کار میکنه ما روادار بشیم.
آره.
یعنی خیلی ساده است توی سیستم. دوم که سبونه مسئله اینه که خود این رواداری خواه یا ناخواه یه سری ایدئولوژی ها مثلا سیستم دینداری هر دین داره میکشه زیرش و در تضاد با ما. هیچ سیستم دینداری با رواداری، اگر سیستم دینداری رو همون خانش عمومی که ازش دارن معنا کنیم، با رواداری هیچ نسبتی نداره.
اگر مهمیه
خب هیچ نسبتی، یعنی شما از مسیحیت گرفته تا اسلام یا هر چیز هیچ نسبتی با رواداری نداره.
موافقم. جامعه های ایدئولوژیک یا جامعه های دینی هیچ نسبتی نمیتونه با روابط برقرار کنه. من حرفم یکی از اینه که آیا راهکاری تو ذهنتون هست برای این قضیه؟
بله، بسیار خوب.
بیاریمش کف میدون.
بسیار خوب. ختم گفتگوی همه عزیزان صحبت کردن. آها، آقای آذی. آقای آذی.
بل عاقبتو لحن تقوا و نیت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی دوستان. مستفید شدم از فرمایشات آقای دکتر قدوسی. من علی آذین هستم، ترم 5 حقوق بهشتی. عرضم خدمت شما که یه مقداری من توقعم از این جلسه این بودش که ریشه‌ای تر مباحث بررسی و واکاوی بشه، اما شما به دوستان نخونده بودن کتاب رو، حالا به مسابقه توفیقی که ما داشتیم از آقای دکتر قدوسی و دانشکده استفاده کردیم از محضرشون، همین کتاب روادار به ما هدیه داده بودن، کتاب رو خوندیم و یه دو جلسه هم تو دانشکده باشون داشتیم. به علاوه این که یه فیلمی هم بود حضرت عالی با آقای دکتر ابوالقاسم فنایی، یه جلسه 3 ساعت هم داشتیم، من رو گوش کرده بودم، به پیش‌فرضای یک سری از مسائل متفتن بودم و انتظار داشتم اصلا نوشتم، چون اگه صلاح بودیم بازم
دیر نشد آقا در موردش صحبت میکنیم، بله
مبانی بشید که تک تک بررسی بشه، که حالا بنابرا اختزاعاتی که وجود داشت، حالا اون تو مفهوم رواداری صحبت کردیم،
اون فقط پارت اولش بود، حالا الان بحث می‌کنم.
پارت دوم سومش مون که حالا به نظرم یه مقدار اگر ادامه داشته باشه این جلسه، چون مباحث واقعا ریشه‌ای اون
چه سپاسگزارم ببخشید.
سلیمانی اشاره کرد کدام عدالت؟ عدالت به کدام معنا؟
دقیقاً.
در رابطه با این طرف اینه، حالا اگه بخوام به نظام اندیشه شما این مقدار باش آشنا بشیم، باید کتاب اول شما رو بخونیم، کتاب دوم رو بخونیم تا بتونیم به این نتیجه دولت بی‌طرف و شهروند روادار برسیم و اون مفهومی که شما بهش اشاره میکنید در فرمایشاتون به درستی واقف بشیم. صحبت های شما به نظر من مجموعه از ادعاها بود با اشاره به مبانی موجه‌سازی که داشت.
بله.
و یه مقداری باید بیشتر توضیح داده بشه از اینکه خب بچه‌ها بیشتر آگاهی پیدا بکنن، و از اون طرف منم چون من واقعا اومدم در مقام نقد این ایده که شما داشتین، ولی یه مقداری حس می‌کنم این مبانیش باید بیشتر مطرح بشه و بس داده بشه تا این نقدهایی که در واقع گفته میشه معنا پیدا کنه. منم این سری ادعا می‌کنم با اشاره بر مبانی، اگه اجازه بدید. به نظر من بی‌طرفی یعنی بی‌تفاوتی و رواداری یعنی با پنبه سربریدن حق. این که حق و باطل رو ما بیاییم در مواجهه با همین حق و باطل اعتبار یکسان براشون قائل بشیم، این ما رو ممکنه به جایی برسونه و قطعاً میرسونه که ما به قربانی کردن حق میرسیم. در رابطه با امکان عملی این ایده بچه‌ها صحبت کردن، یعنی من با آقای سلیمانی که داشتیم میومدیم شما من گفتن که اصلا چیه رواداری، من مفهومش رو گفتم بهشون، گفتم من کتاب خوندم مفهومش این فرقش با مدارا مثلا یعنی این، و اونجا اولین مطلبی که به ذهن رسیدم اون امکان عملی شد. من خیلی نمیخوام وارد اون حوزه بشم. نکته ای که من دارم سر اینه، ما جامعه‌ای که داریم یا مبتنی بر حق یا مبتنی بر باطله. و عملا یک بارم اگه یادتون باشه توی یه جلسه دفاع بودیم تو دانشکده، من این سوال رو از محضرتون پرسیدم، یه جوابی دادیم که حالا من متوجه نشدم دقیقا به چه
شما بسخواییم مالید یک حق
نه این که حالا من بله من معتقدم که واقعیت یکیه،
نه
حق بله حق یعنی یک حق رو اصلا بگیم، یعنی چند دقیقه
این شما با تکثر حقیقت ها مخواهجه نیستی؟
اگه در نگاه سبوتی نگاه میکنیم که خب حسن حق ها، اما اون حقی که معنی واقعی کلم حق یکی
و ما با دسترسی داریم به حق؟
بله دسترسی هم ببینم حالا خواهد اثبات بشه. عرضم خدمت شما که و این حق و باطل در کنار هم در جامعه ما یک اعتباری برای این باطل در واقع قائل بشیم که همون اعتبار رو برای حق قائل میشیم، به دلیل اینکه مرتبه که انسان مواجهه با اینها متفاوته. اینم میگم باید یه مقدار بس بدم تا جا بیفته. عملا چون این مرتبه متفاوته، ما نمیتونیم به یک برساخت سیاسی اجتماعی مشترک برسیم.
بسیار خوب.
و اینکه الان من مقدار بگذرم از اینها، در حالا تو کتابتون یه سری مطالب من خوندم، متوجه نشدم و نقد بهش دارم. و اینکه در حالا نظری که شاید متعیب در مورد اصل ضرر داره، من اصلا حالا ایشون یه نظر در مورد اصل ضرر داره و میاد میگه که این رو ایدئولوژیک به تعبیری تفسیر میکنه. مثلا وارد این نمیشن، ولی وارد این زمین بازی که به اصطلاح شما طراحی کردین، چون نگاه واقعا نگاه کانتیه. شما هر زاویه که نگاه میکنی به این ایده، به این نتیجه میرسی که در واقع یه اثری از کانت داره، هیومن دیگنیتی و اصل ضرر، که به عنوان حد یقف این ایده رواداری وجود داره. و من اصلا کانت رو قبول ندارم، خاطرم این ایده رو اصلا نمیتونم قبول بکنم. مبانی که کشیده میشه زونتر، این آدم رو با اون نظام ارزشی که داره قبول ندارم، با اون تفسیری که داشته. و الان ما رو بنا داره صحبت میکنیم.
بله.
و حالا صحبت ها میشه، این نقطه ها میشه که اینجوری به نظر من اگر بیشتر بچه رو این حوزه سوال داشتن، به این پرسش پاسخ بدیم و در ادامه به مبانی که داشتم اون چهار تا مبانی
کردیم. خیلی ممنون. بسیار خوب. متشکرم از همتون. اگه اجازه بدید باز من یک ربعی از این یک ساعتی که باقی مونده صحبت میکنم، این یک ربعی که من صحبت میکنم، خواهش میکنم که دوستان فرمایشاتشون رو اگر نکته به ذهنشون میرسه یادداشت کنم، باز دوباره بعدش برمیگردیم وقت به پرسش‌های تکمیلی. میگن درستش اینه که پرسش اجازه پرسش تکمیلی هم داشته باشه که واقعیت خودش نشون بده. توی کنفرانس‌های خبری بین رؤسای جمهور و مقامات مسئول، اون دسته‌ای از مقامات که به این تن میدن، باید علاوه بر این که اون خبرنگار سوال میکنه، باید اجازه داشته باشه که بعد از پاسخ رئیس جمهور یا مثلا اون مقام مسئول یه سوال تکمیلی هم بکنه، چون معمولا از زیر جواب در میرن دیگه، که حداقل افشا بشه که داره تفره میره. منم این حقو برای شما قائلم. من یک روبی صحبت میکنم، باز برمیگردیم دیگه به صحبت‌های تکمیلی لحظه‌ای، نه اینکه دیگه دور بزنم. من اون سوالو همون لحظه جواب بدم. ما اعتبار یکسانی به حق و باطل قائل نمیشیم، اعتبار یکسانی برای انسان قائل میشه، انسانی که ممکنه حقگو باشه یا باطل کو. چون اصلا بحث این که در آخرت و در سوق واقع و در نفس الام کی حق کی باطله بیزینس ما نیست. ما به عنوان دولت دل مشغول این نیستیم. ما اصلا نیومدیم که جلوی حق و باطل یکی رو اعتلا بدیم، یکی رو فروکاست کنیم، یکی رو بیاریم پایین. ما اومدیم امکان همزیستی مسالمت آمیز پدید بیاریم که روی این کره زمین مثل جنگل دائما قوی ها ضعیف ها رو نخورن. ما برای این اومدیم. دولت، چون من دارم به نمایندگی دولت حرف میزنم و یا به نمایندگی از شهروندی که شهروند اون دولت با چنین خصوصیاتیه، حق و باطل اصلا دغدغه و دلمشغولی من نیست. حق هر کی هست، باطل هر کی هست. ما میخوایم همزیست زندگی کنیم. گوش بدید دوستان، به قول آقای بهشتی میگه این در به وجدانتون بشینه، این پرسش من به وجدانتون بشینه. خیلی پرسش مهمیه. ته دل خیلی هایی که با رواداری مخالفن از پایگاه دین اینه. اگه قدرت، اگه اتوریته از دین حمایت نکنه، له میشه. این پس ذهنشون هست. میگه تو میگی هم حق باشه هم باطل، داری عرصه رو برای جولان بیدینی باز میکنی. یعنی اگه یه قدرتی، یه شمشیری، یه داغ و درفشی، یه زندانی نیاد، یه گلخانه‌ای نیاد از دین حمایت کنه، بگی ببین من اینجا هستم، و دین نابود میشه، مردم دین رو رها میکنن. اگر رسانه‌ها آزاد باشن، دلایل اثبات خدا رو با دلایل رد خدا بگن، اگه در دانشکده‌های فلسفه ایران 5 تا استاد مخالف وجود خدا هم باشه و ادله‌شو تقریر کنه، اویل پرابلم رو به نحوی بیان کنه که از توش معلوم باشه خدا با اون صفات ادیان نیستن، اون اساتید تاریخی که معتقدن حادثه تاریخ اسلامی شکلی نیست، اینا اگر بیان دیگه مثلا اساتید خودی از پس اینا بر نمیان. معلوم میشه ته دلتون میدونید باطلیدا، معلوم میشه ته دلتون میدونید که از پس قانع کردن نسل تیز ذهن پرسشگر کوتاه نیا از برهان قانع نمیتونید اینا رو بکنید. اونی که میگه یه دولتی باشه به دین داران رانت بده، بگه قدرت مال شما، گزینش مال شما، استخدام مال شما، پلیس مال شما، قوه قضاییه مال شما، اگه این نباشه ما رو جامعه میخوره، پس معلوم میشه اولا جامعه شما متنفرن، بعد معلوم میشه شما قدرت اقناع جامعه رو ندارید، بعد معلوم میشه این مردم در نظر شما یا بسیار ساده لوح و کند ذهنن که حق و حقیقتی رو که شما دارید نمیفهمن و خیلی راحت فریب دیگران رو میخورن. پس این ملت رشید و فهیم ایرانم که میگید دروغ میگید، یا این که نه این ملت خیلی فهیم و رشیدن و دست شما و چنته خالی شما خیلی زود پیششون رو میشه. کدومشه؟ هر کدوم باشه که بازنده شمایید، شمایی که میخواید از دین با اقتدار و اتوریته حمایت کنید. من میگم عرصه رو رها کن، بگو آقا دانشکده فلسفه است، دانشکده فلسفه، آقا مقالات تو بیار، آقا سابقه پژوهشی تو بیار، آقا توانایی‌های علمی تو که به تأیید اون جرگه عالمان فلسفه فارغ از ایدئولوژی‌ها و ذهنیت‌های دیگه‌شون دارن بیار، بیا درس بده. دوستان عزیز، در میان دانشمندان فلسفه در جهان، اونایی که کرسی دارن، کمتر از 50%شون به وجود خدای ادیان قائلن. اکثر فیلسوفان جهان خدای ادیان رو رد میکنن، چون خدای ادیان تشخصاتی داره، یه انسانوارگی هایی داره طبق قرائت رسمی، اینو رد میکنن. برید تو دانشکده های فلسفه ایران، یه استادی که علنا غیر باورمند به خدای ادیان باشه یا خدای عرفان اسلامی باشه پیدا میکنی؟ فلسفه گلخانه ای، علوم سیاسی گلخانه ای، حقوق گلخانه ای. گلخانه یعنی چی؟ یعنی همه چیز اونجا مدیریت شده، از دما، نور، هر چی. اپوزیسیون ما آقای زیبا کلامه. شما اگر مثلا تو دانشکده های ما، شما اگر بیای تو صحنه بخوای واقعا وزن کشی کنی، آقای زیبا کلام مثلا ببین تریبون هم در کشور ما به عنوان اپوزیسیون میدن دست آقای زیبا کلام. آقای زیبا کلام کجای این قضیه است؟
دیروز بعد ازش تبرشید من بیام تحلیل دیروز
کاش نیای. آره بذار من عرضم تمام بشه.
چون سر اینکه چرا به اسرائیل حمله کردن، برگشته میگه چون ما چرا ایران تحریم، میگه چون ما علنا گفتیم میخوایم اسرائیل رو بزنیم به خاطر ما رو تحریم کردن.
لذا عرض میکنم باید گلخانه نداشته باشیم تا بتونیم تشخیص بدیم. ببینید شما مدرسه چهارباغ یه مدرسه حوزه علمیه ایه، میگفتن که ما از این ناراحتیم که خیابان چهارباغ تبدیل شده به پیاده راه و دیگه خودروها نمیشه بیان و برن. و امام جمعه اصفهان، اینو نقلیه که من شنیدم، نمیدونم چقدر درسته، نمیخوام الان با شما فکت مواجه نشم، اونم داستان مواجه بشه. یکی از طلبه های اونجا که دوستان ماست میگفت، میگه امام جمعه اصفهان نامه زده که آقا اینجا رو دوباره آسفالت کنی. من چرا؟ میگه چون که پیاده راه شده، مردم خیلی اینجا پیاده روی میکنن، بعد تیپا و قیافه ها و طرز نشست و برخاستا به ضرر مدرسه چهارباغ. فکرشو بکن، یعنی اگر مردم یه جای زیاد رفت آمد کنن، اگر سلوک مردم، لباس عادی مردم، نحوه زیست مردم بخواد در مجاورت با یه حوزه علمی قرار بگیره، حوزه علمی مخاطره میفته. تو که میخواستی جهان رو اداره کنی، نگران خیابان چهارباغ شدی که اینجا رو آسفالت کنن که مردم نیانو برن. من میخوام بگم پس یه معلوم میشه شما در پس ذهنتون خودتون رو از پیش بازنده حساب میکنید، میگید نه ما قوت استدلال داریم، نه مردم به حرف ما گوش میدن، پس ما باید با اتوریته بریم به میدان بلا میبازیم. این چیز خطرناکیه، اینو باهاش کنار بیاید، برید در موردش فکر کنید که چرا شما انقدر میخواید با تکیه بر شمشیر و سلاح قدرت عمومی دینداری رو در جامعه رواج بدید. یعنی دین با گفتگو، با شعر، با هنر، با نگاه کردن به سلوک شما در دل مردم رخنه نمی کند که شما نگرانید. خب آقا یه کسی میاد اسباب بیدینی میگه، یه فرزند حساب آدم حسابی نگاه میکنه میگه ببین این دینداران انقدر خوبن، انقدر نایسن، انقدر انسانن، انقدر مال مردم رو نمیخورن، انقدر راستگوئن، انقدر حقیقتگوئن، خب من چرا بشم شبیه این بیدینه؟ اگه این بود، اگه اینه، شما چرا نگرانید؟ پس معلوم میشه فکر میکنید این نیست. این چیز مهمیه واقعا، باید بهش پرداخت. این یه نکته. آقای عزیزی که فرمودی نوروساینس یا بحثای دیگه الان میگه اصلا بحث فری ویل یا اراده آزاد وجود نداره. مرحبا به ناصرنا. خیلی الان هستن میگن اراده توهمه. میدونم اینو. اصلا شاید داره خیلی هم ترند میشه و داره توی حتی آکادمی های نوروساینس جهان داره اصلا میشه به گفتمان غالب یواش یواش. اراده کدومه؟ ما هممون کدگذاری های ژنتیکی و پاسخ های به رویدادهای محیطی هستیم، یه توهمی از اراده هم داریم، ولی این داره خودش دستگاه داره کار میکنه. ما گمان میکنیم من این دست آوردم بالا، ولی اون مجموعه عوامل هستن دست بالا میارن، به تو هم این توهمو میدن که تو بردی بالا، میگن اینا رو درسته. این به ضرر رواداری تموم نمیشه، این دلیل مضاعفی برای رواداریه. چرا؟ چون اگه حتی همینم قبول کنیم و من این ایده رو رد نمیکنم، چون من نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما تابع دلیلیم هر جا رفت، اگر این بحث پا بگیره و اثبات بشه و تبدیل بشه به دیسکورس غالب، نه مبدع و نه معاد و اینا همه میخوابه، پیغمبران میخوابن، دعوای حق و باطل به اون معنایی که شما ها میگید میخوابه. پس اولا که این یه ضرر عمده‌ای میزنه به گفتمان دینی اگه این اثبات بشه. دوما شما معمولا با رواداری مخالفت میکنید چون میگید یه حقی هست، یه گفتمان حقی هست، اون گفتمان حق باید بر قیمتی غالب بشه. اگه فری ویل نیست که اصلا دیگه حق و باطل منتفی الموضوعه. نه حالا من این از این زاویهش پاسخ بدم. دو تا بحثه، یکیش اینه. پس اینم که باز به ضرر رواداری تمام نمیشه. بحث بعدی که این بالاخره معمولا هم از سمت چپ ها مطرح میشه یا از طرف اسلامگرایان رادیکال، البته من نمیخوام برچسب بزنم، یا عمدتا از سوی چپ ها یا اسلامگرایان رادیکال مطرح میشه، میگن آقا شما خوابید، این جهان رو داره ثروت و سرمایه اداره میکنه، تمدن جدید یعنی نفسانیات، همین حرفی که سید احمد فردید و دیگران میزدن، این تبعه هایدگر و هگل در بوزیس بوم ما. میگن آقا سرمایه است، ثروت، اصلا تو آمریکا دموکراسی برقرار نیست، کمپانی دارا رسانه دارن، رسانه ها ذهن مردم رو کنترل میکنن، اینا با آدمای خودشون تو سیاست میبندن، جهان دست ایناست. حالا شما اومدی میگی دموکراسی و فلان، بله جمهوری اسلامی چون زورش نمیرسه مثل اینا خوب مدیریت کنه، مجبور میشه با باتون بیاد تو خیابون، مجبور میشه با تفنگ سرچشمه بیاد تو خیابون، اونا بلدترن از پشت داره میکنن. اینم یه ایده، من این چیزا واقعا بلد نیست، خلاص کنم خودم با شما رو. من این چیزها رو بلد نیستم، یعنی من عینک من این چیزها رو خیلی نمیفهمه. آدمی زادیم، بله پول قدرت میاره، خوشگلی هم قدرت میاره، شما اگه خوشگل باشی بیشتر نگات میکنن، زشت باشی کمتر نگات میکنن، بابات پول دار باشه راحت تر زندگی میکنی. یه چیزایی توی این عالم قواعد این عالمه، بله اونی که پول داره میتونه یه مجله بیاره، یه گرافیست خوب بیاره، بعد بیشتر توی پیشخانه مطبوعات، اصلا همه اینا درسته، ولی اگر تو اینا میخوای استبداد دینی برهانیزه کنی از توش در نمیاد. اگر میخوای از تو اینا چپ مارکسیستی لنینیستی استالینیستی اقامه کنی از توش در نمیاد. معلومه که حرفی که میخوای بزنی به کجا میخواد برسه. بله تو این جهان نظام تاثیر و تاثیر، یک کسانی یه قدرت بیانی دارن، وقتی صحبت میکنن همه میخکوب میشن، یک کسی هم هست وقتی حرف میزنه ما همش اینجوریم، این حالا کی تموم میشه؟ به قول یکی از اساتید ما تو دانشگاه بهشتی میگفت این دیگه باگهای جهانه، میخوای چیکارش کنی؟ من بیام یه لنینی یه استالینی درست کنم به اسم حکومت کارگران که جلوی ثروت و سرمایه رو بگیره، که کره شمالی رو رسونده به جایی که قد میانگین مردم کره شمالی در یک زیستبوم واحد با ژنتیک واحد در محیط واحد چند سانتی متر کره جنوبی پایین‌تره، مردمش سوء تغذیه دارن، به اسم نجات انسان از سرمایه و قدرت‌های مافیایی یه ملتی رو به گروگان گرفته. مگه ما چگوارا و فیدل کاسترو و رفقاشون رو توی 100 سال اخیر امتحان نکردیم؟ استالین با بچه‌های خودش چیکار کرد که شما دنبال این باشید؟ من میخوام اینو بگم، من انقدر بله خوشگلی، پول، امکانات، قدرت بیان، کاریزما اینا اثر میذاره، ولی جلوی اثرگذاری اینا رو با درست کردن یک دولت اقتدارگرای دینی یا چپ گرفتم، این اسرع و حالنه، این وضعیت بدتر درست کرد. من هنوز 15 دقیقه تمام ندارم، قواعد شکلی رو رعایت کنیم، من گفتم بعدش در خدمت شما هستم. پس اینو من بلد نیستم، من اینو نمیدونم، این یه نکته. بحث یه بحث دیگه، من حتما در خدمت دوستان هستم بر اساس اون ضابطه‌ای که عرض کردم. بحث عدالت، کدام عدالت؟ من همینجا تو پرانتز بگم دوستان، ما علاوه بر کارهای آموزشی که داریم، خب ببینید مثلا یه دوره اگر عدالت چیست بخواد 16 جلسه در یک دانشگاه برقرار بشه، 16 تا 2 ساعت، چند جلسهش میان چند جلسهش نمیان، اون بحث مفصلیه دیگه. بعد یه مجموعه تجاری از ما خواست، گفت آقا شما بیا این بحثای رواداری و چهار نظریه در برابر حکمرانی اینا رو بیا در کنار یا به بهانه شرح قانون اساسی جمهوری اسلامی به این رو توضیح بده. خودتی دوربینه و تخته، دیگه فرصت هم داری، حضور غیاب نداره، فلان نداره. گفتم من چقدر فرصت دارم؟ گفت 50 ساعت ما به شما زمان میدیم، ما به شما استودیو میدیم، به اینا رو توضیح بده. گفت ولی من تاجرم، میخوام کار تجاری بکنم، من میخوام اینو بفروشم، شما اینو درس بده، من تبلیغ میکنم، میگم هر کس خواست بیاد اینو، ظاهرا هم فردا پس فردا فروشش آغاز میشه، چون من این کارو قبلا انجام دادم. امروز هم دیدم پوسترش اینا اومده، یک دوره شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی که 10 ساعت اولش من اصلا قانون اساسی میذارم کنار، فقط 10 ساعت راجع به این توضیح میدم کدام عدالت، کدام اسلام و ایناست. که میگم البته یه پروژه تجاریه و من هم اونجا به عنوان کارمند فقط دارم درس میدم. پس اگر کسی دنبال این بحثا هست و کسی که اینو تهیه کرد یا بالاخره به دستش رسید، میتونه اونجا پیگیری کنه، من اونجا مفصل توضیح دادم. اما به قدری که اینجا وقت دارم، من اینو به شما بگم. اینی که در کلام اسلامی میگن عدالت وضع و شیفی موضعه، یعنی هر چیزی رو در جای خود بگذار، یا ایتای کل ذی حق حقه، اینا یه حرفاییه که اتوش چیزی به صورت ملموس در نمیاد، چون کبرا رو میگه، صغرا رو نمیگه. یعنی چی؟ یعنی حرف کلی رو میزنه، خب میگه آقا حق هر کسی بهش بدی، خب حق هر کسی چیه؟ عدالت یعنی حق هر کسی رو به او بدهیم، خب حقش چیه؟ تو میگی زن شهادتش نصف مرده، میگی یک زنی که در این خانه شسته رفته، 9 ماه حمل کرده، 2 سال شیر داده، اینقدر زحمت کشیده، سهم ارثش 1/8، تو میگی حق این اینه. من وقتی میگم عدالت منظورم اینا نیست. تو میگی زن نمیتونه قاضی بشه، تو میگی زن نمیتونه مرجع تقلید بشه، نمیتونه ولی فقیه بشه، تو میگی تمکین جنسی وظیفه زن نسبت به مرد، ولی مرد هر 4 ماه یک بار کنار زن بخوابه کافیه. تو میای میگی زن حق طلاق نداره، مرده که فقط حق طلاق داره، از طلاقا به ید من اخذ و ساق. تو میای میگی مهریه در مقابل تمکین جنسیه، تو میای میگی نفقه به عهده مرد، اطاعت به عهده زنه. خب بعد عدالتت منظورت ایناست؟ تو میگی اگر یه مسلمانی مسیحی رو بکشه، نه تنها قصاص نمیشه که دیهش کمتر از 1/8 یک مسلمانه، عدالت اینه؟ تو میگی اهل ذمه باید با خفت جزیه بدن تا ما اجازه بدیم توی این مملکت زندگی کنن و نکشینمشون، منظورتون از عدالت اینه؟ من این عدالت ها رو نمیفهمم. من وقتی میگم عدالت یعنی اون چیزی که درک بین الاذهانی و شهود انسان متعارف از تساوی میفهمه، تساوی. بعد شیخ فضل‌الله نوری بلند میشه میگه کلمه مشؤوم مساوات، کلمه خبیثه و قبیحه مساوات. تمام دعوا سر مساواته، تمام دعوا سر تساویه، و شیخ فضل‌الله نوری به درستی همونطور که دوستمون فرمودن، این ادیان با این قرائت هایی که فقها ازش میکنن یا راهبان و متصدیان دین در ادیان دیگه ازش میکنن با این چیزا کنار نمیاد. بله من میدونم بسیاری از فقها نواندیش، البته ما داریم فقهایی که در فضای قبل از مدرنیته زیست کردن به اقتضای اون فضا، بعضی‌هاشون هم که کش میدن اون ماجراها رو بدون درک زمان و مکان، بله جور در نمیاد. ولی من منظورم از عدالت این نیست. عدالت یعنی که یه آدمی وقتی به وجدانش مراجعه میکنه بگه این عدالت، این تساویه. من نمیگم بچه 4 ساله با آدم 19 ساله مساوی باشه، به خاطری که هر انسان با وجدانی میفهمه که این تساوی، تساویه بلا وجهه. ولی من میگم یک زن مستقل میتواند وارد یک زندگی بشه، هر موقع فهمید این زندگی دیگه نیازهاشو تامین نمیکنه، بهش آسیب روانی میزنه، از اون زندگی خارج بشه. هر مکتبی که بگه طلاق به دست مرد است با زمان ما سازگار نیست. شما ماجرای سپنتا نیکنام رو دیدید، ماجرای سپنتا نیکنامی که در شورای شهر یزد رأی آورده و بحران جمهوری اسلامی شد، یعنی ناکارآمدی نظام سیاسی در درک مفهوم عدالت. من عرضم رو اینجا خاتمه میدم و اگر کسی احساس بکنه سوالش پاسخ نگرفته، با مدیریت و با اعلان دست ما یکی یکی بریم سراغ بحث بعد دوستان، و سعی هم بکنیم هر دوستی بیشتر از 2-3 دقیقه صحبت نکنه، منم در جوابش 2-3 دقیقه بیشتر صحبت نکنم.
جانم
من آره من ولی خب بالاخره باید وقتم در نظر گیره. من حرفام مونده. آره. من حرفام مونده ولی قواعد شکلی آقای آذین فقط اینم بهت بگم که به هر نفر یک بار دو دقیقه.
آره. عرض خدمت شما که اینکه چه من بگم که اسلام حق بر ناحقیدن رو قبول داره، نه با قرائتی که آقای دکتر قدوسی قبول دارن. اینکه یکی دوتا مثال زدیم، یکی که مثلا بلند شه بره شمال مثلا با یکی مثلا قود مثلا قرق مثلا مستی بشه، اینها پذیرفته هست تا جایی که نظم اجتماعی رو برهم نزنه.
افتادی تو بازی لیبرالیسم. اگر بگی تا وقتی که نظم اجتماعی رو برهم نزده، که لیبرال هم همینو میگن، یعنی ما هم همینو میگیم. میگیم شما میتونید من آره باش.
در رابطه با این که یعنی من اون چیزی اون ایده که تو ذهنمه و در حد ادام مصرح کردم اینی که جریان حق باید قدرت رو در دست داشته باشه و باطل هم باشد و حرف خودش را بگوید. منتها یه مسئلهی که ایجاد میشه اینه که زور یک عالم قطعا به زور فکری اون جوون سر و هوا میرسه. یعنی این که شما بیای یه سری بحث‌های آکادمیکی که خب خیلی پیشفرض داره این رو بیایی مطرح بکنی به یک جوونی که خب در الفبای علم تازه شروع کرده، مثل یه نوزادی که میخواد بره به دنبال علم، این بحث ها رو باش مطرح بکنی، این در واقع اون فضای باز نیستش. من نمیخواه ادعا کنم که جمهوری اسلامی این فضا رو ایجاد کرده، در مقام دفاع نیستم، ولی این فضا باید باشد. این اون ایدهی که حالا مسئولانمو گفتن جمهوری اسلامی با بیهجای مشکل نداره ابتداعاً. جمهوری اسلامی با این مشکل داره که جای حق و با باطل عوض بشه. اینی که من به یه خانومی بلوصل میام تذکر حجاب میدم و این خانوم میاد میگه که من در کار درست رو انجام میدم و در نظام اندیشش اینجا افتاده که باطل جای حق نشسته و حق جای باطل نشسته. یعنی که آقا ما در تربیت این فرد، در تربیت فکری این فرد به شکست رسیدیم. حالا این حالا میگم که خیلی بازم پیشفرض من مثلا شد جمهوری اسلامی ابتداعاً با بیهجای مشکل نداره مگر اینکه جای حق و باطل عوض بشه.
مثلا این که چی جمهوری اسلامی با که مدافع حق و باطل
کرده؟
خب
این حالا
مثلا عقب‌تر
خب فرمایشت شما تموم شد؟
من بله.
خب بسیار خوب. من خیلی کوتاه آره منم خیلی کوتاه به شما بگم. ببینید دوستان، بازم این همونه. من میگم به وجدانتون مراجعه کنید. تصور دینه که یه جوان، من که جوان 18 ساله رو که اصلا میگن تا جوان 18 سال نشده، معمول اینجوری میگن. حالا سر تعیین سنش اینا هم بحث زیاد. شما به این ریاضی یاد بدید، فیزیک یاد بدید، اینایی که امور قابل اندازه‌گیری ان. ببین آب در کنار دریای آزاد در فشار صفر در دمای 100 درجه سلسیوس آب مقطر به جوش میاد. اینو شما میتونی به جوون یاد بدی. چرا؟ چون آزمون این جهانی روشن داره. اما اینکه بیای بگی خدا صفاتش عین ذاتشه یا افزون بر ذاتشه رو میگم بچه 18 ساله نگید، چون این بحث قابل پیگیریه، قابل ادامه داریه، معلوم نیست که حق و باطلش کدوم بره. اینو بذارید خودش، یعنی میتونید درش توصیف کنید بگید همچین نظراتی هست اگه بکشه. اما اینکه بیاید به عنوان تجویزی نرمتیو بیاید بگید این است و غیر از این نیست، میگن نگید. خب ما تصورم اینه یه آدم 18 ساله بالغی میگه، خب یه دختریه میگه من میخوام تتو بزنم، میخوام حجاب داشته باشم، میخوام حجاب نداشته باشم، بگن آقا جمهوری اسلامی ببین قانون چی میگه، این حرف بی جاییه. بعد اصلا مسئله من نه جمهوری اسلامیه، نه آمریکاست، نه ترکیه است. ما اگه در مورد فلسفه دولت و فلسفه سیاسی حرف میزنیم، شأنمون عجل از این حرفاست که اصلا راجع به حکومت‌ها صحبت کنیم. ما چیکار داریم به یه حکومتی که برای یک برهه تاریخی، برای یک دوره در جامعه میاد و میره؟ من اصلا با اینا کار ندارم. من حرف کلان دارم میزنم. هیچ حکومتی نیامده است که بماند. همه حکومت‌ها یک چشم بر هم زدنی در این افق تاریخی هستن و میرن. ما میمانیم و این حرفا. من حرفم اینه، میگم دولت متکفل تربیت و هدایت اخلاقی انسان ها نیست، به دولت ربطی نداره. یه دختر 18 ساله میگن آقا من حجاب داشته باشم اینا، میگن عزیزم ببین این کتاب مسئله حجاب آقای مطهریه، اینو ایشون اینجوری گفت. میگه خب جالبه، اینو میره میخونه. آقای صافی گلپایگانی میگه آقای مطهری خیلی کتاب بدی نوشته، من خودش نوشته میدم. ما اون موقع ها که در قم درس میخوندیم اون 13-14 سال پیش، من پیش آقای صافی گلپایگانی در یک مشهدی رفته بودیم، مشهد توی دفترشون در مشهد، بهش گفتم نظر شما راجع به کتاب های آقای صافی چیه، آقای مطهری. گفت این کتاب مسئله حجابش کتاب خوبی نیست. خب ببین میخوام بگم نه فقط توی لیبرالا، تو گفتمان فقهی حوزه علمی هم این کتابو قبول نداره، میگه اصلا نحوه تقریر موضوعش اشتباهه. یه کسی دیگه میاد میگه اصلا حجاب سر گردن واجب نیست. یکی دیگه میاد میگه ای آقا این حرفا کدومه، حجاب عرفیه دیگه. الان شما تو آنتالیا به خاطر اینکه فضاش فضای شرجی و لب ساحله، مردم به صورت طبیعی لباس کم میپوشن، چون اگه زیاد لباس بپوشن این فضا فضای زیاد لباس پوشیدن نیست. میری سراغ یه جایی در منطقه کوهستانی مردم بیشتر لباس میپوشن، اینا عرفیه، دست سر این چیزا برداریم. یه کسی دیگه گفته بود نه اگر ما اینا رو رها کنیم اینا فردا میگن ما لباس زیر نمیپوشیم. میدونی اینا حرفای چیپ و بی‌معنیه دیگه. مگه تو کشورایی که آزاده الان مردم جنبش لباس زیر نپوشیم رو انداختن؟ البته یه بحثی دارن در مورد زنان فمینیستا که حالا اون بحثش به این ربطی نداره و یه جای دیگه است. میخوام بگم که مسئله به نظر من ساده است، خیلی پیچیده نیست. اگر عینک ایدئولوژی نزنیم خیلی پیچیده نیست. خب بفرمایید، یکی یکی بریم، از آقا شروع کنیم که نزدیکترن. الاغرب فالابعد. آره دیگه حتما سوختی. بفرمایید.
یه بحثی اگر بود ما داخل جامعه واقعا سپسری نگاه بکنیم واقعا سخته، و اینکه حق و باطل هم داخل جامعه بگیم فلان نفر این کار انجام درست حقه، فلانی باطل کامله نمیشه. یعنی که بهتر بگیم حق و باطل یه خطیه که سیره بینشه،
کیفیه. همینطوره، بله موافقم، در اغلب موارد اینجوریه.
و بحث دوم هم کتابتون رو دیده بودم، میخواستم در موردش نظرتون رو بدم. این همین هستش که شما فهمیده بودیم که اقلیت های دینی رو وقتی ما میگیم شناخته شده و شناخته نشده تقسیم میکنیم کار غلطی. به نظر شما که ما شناخته شده بدونیم همشون رو دلیل بر مشروعیت دادن بهشون نمیشه؟
خیلی سوال خوبیه. من خیلی شفاف به شما عرض بکنم، ایران برای همه ایرانیانه. ایرانی مسلمان شیعی همون حق قدر حق داره که من در یه خانواده مسلمان شیعی زاده شدم و طبیعتاً در خدمت شما و یک فرد بهایی که در این کشور زندگی میکنه و ما اصلا دینش رو ممکنه قبول نداشته باشیم، اونم همونقدر حق داره. من شنیدم که وقتی یک کسی که در زمره یارسانی هست در منطقه دالاهو در کرمانشاه در کردستان، این اهل حق و این بهایی ها، من شنیدم اینا رو اذیت میکنن. من البته خودم مواجهه نداشتم با این گروه ها، البته چرا یارسانی ها رو تو کرمانشاه دیدم ولی بهایی ها نزدیک ندیدم. شنیدم اذیت میکنن، شنیدم کارت ملی وقتی میخوان به اینا بدن یه فرمی جلو اینا میذارن، میگن بگو مسلمانی، مسیحی یا یهودی یا زردشتی، میگه هیچ کدوم، میگه نباید یکی اینا رو بزنی. خب اینا نشون میده که ما میخوایم وجود اینا رو انکار کنیم، اینا غلط. من شنیدم که البته این دیگه قطعیه، دانشگاه های ما میگن شرط ورود به دانشگاه اینه که شما یکی از این چهار تا دین رو داشته باشی. شما اجازه نمیدی طرف بره مهندسی کامپیوتر نرم افزار بخونه به خاطری که دینش فلانه؟ بعد شما به قول خودتون میگید در قرن 21 شما روتون میشه؟ به نظر من اینا اصلا، یعنی دیگه واقعا اصلا چی بگیم، چی جای گفتن میمونه؟ شما اهل منطقید؟ شما اهل گفتگویید؟ اون کسانی که این کارا رو میکنن ها، اون عده‌ای که این حرفها رو تبدیل به قانون و مقرره میکنن، بله من با صدای بلند اعلام میکنم ایران برای همه ایرانیانه. شما اگر با اذیت کردن یه بچه دبستانی بهایی خودتون رو اثبات میکنید و فکر میکنید که دارید کار قشنگی میکنید، این ضعف شما رو میرسونه.
فردی که از یک خانواده اسلامی زاده میشه الزاماً روی مسلمانه، یعنی مسلمان زاده یه از یه نسلی که مسلمان نداره، و ما میگیم دین، کلمه ادیان رو دیگه نداره، یعنی یک دین داریم به اونم اسلام.
این دعوای حق و باطله. شما وقتی حکومتی که اصلا وارد دعوای حق و باطل نمیشی.
جایی به بعد واقعا فقه سیاسی که ممکن بهش نگاه بکنیم و اینکه خوب اصلا بدیم حقوق به مسیحیت واقعا خیلی پیچیده میشه.
بدیم حقوق به مسیحیت، مسیحیان حقوق دارن. الان واقعا شما تصورتون به سوالتون اینه که چرا ما مسیحی‌ها در این جامعه حق میدیم؟
نه، مثلا دارم برعکس.
آیا اینکه ما باید در چنین چیزای حقوق بشر و شهروندی که داریم داخل جامعهمون باید کاملا اسلامیزه فکر بکنیم یا نه؟
نظر شما اینه که اسلام با دادن حقوق به یهودیان و مسیحیان و بهائیان که اینا مثلا تو این جامعه زندگی کنن، دانشگاه برن، مغازه بزنن، کارمند بشن، اسلام با این مخالفه؟
اسلام نه، چیزی که الان موجوده بود این کار مخالفه.
بله، قوانین فعلی ما ایراد داره و این قوانین حتما باید اصلاح بشه.
دانشگاه رو داریم که میگن که خب شما داخل حاکم کشور سنی هست و دانشگاه عادی هم که طرف باید بیاد.
بله بله، من 100% با این رویه ها مخالفم. 100% اصلاح بازنگری جدی و جامع قانون اساسی به سمت تأسیس یک دولت بی‌طرف. بله. نه خب اگه خب اگر لازمه دوستان فهم کنن سوال چند نفره، من مدیر جلسه بفرماین، چون اگر اینه من 4-5 دقیقه در مورد دولت بی‌طرف صحبت کنم. اگه لازمه من صحبت کنم، بحث مفصلی داره. اگه اجازه میدید پس من 4-5 دقیقه راجع به این صحبت کنم. خب بسیار خوب. ببینید دوستان، اتفاقا من در همون مجموعه هم در مورد این که بعضیا میگن دولت بی‌طرف نشدنیه مفصل اونجا توضیح دادم، اینجا به قدر زمان عرض می‌کنم. ما وقتی میگیم دولت بی‌طرف یعنی بی‌طرفی میان ایدئولوژی‌ها، مکاتب اخلاقی و مکاتب فقهی. یعنی چی؟ یعنی دولت نمیگه، یه کسی میاد میگه آقا من میخوام برم کارمند بانک بشم، مای 20 تومن 15 تومن 10 تومن حقوق بگیرم، زن بگیرم، کارمند بانک میخوام پول بگیرم، پول بذارم، مهر بزنم. خب عزیزم، طرفدار فقه حنفی هستی یا حنبلی؟ بیجاست. شما از آقای خامنه‌ای تقلید میکنی آقای سیستانی؟ یه بنده خدایی به من میگفتش که من یه آدم متدین طلبه سید بزرگواری رو میخواستم بذارم عنوان امام جمعه. خب شما میدونید کسی که بخواد در نظام جمهوری اسلامی امام جمعه بشه از 1000 تا فیلتر رد شده، تمام بالا تا پایین آقا سنجیده شده. این خودیه. جمهوری اسلامی هم ابایی نداره از این که بگه من اینجوری هم، میگه بله ما اینجوری هستیم، این کشور کشور امام زمانه، ما قواعدی داریم. این آقا میگه ما همه کارمون حل شد بشه به اونجا، میگه شهر کوچیکی. میگه یه مرتبه اومد به من گفت من شرمندم، نمیشه. گفتم چرا؟ گفت شما از آقای سیستانی تقلید میکنی. گفتم یعنی؟ و اون بنده خدا میگه گفتم واقعا تقلید از مقام معظم رهبری شده شرط امامت جماعت؟ گفت نه اینکه فکر کنی ما سر این چیزا حساسیم، آقا که الحمدلله مقلد زیاد دارن بدون رساله، ایشون اولین مرجع کشور، اما که دغدغه اینا رو نداریم. نه، اگه یه روزی نماز عید شد آقا فرمودن عید، آقای سیستانی گفت عید نیست، شما نمیتونی برای نظام جمهوری اسلامی نماز عید فطر برگزار کنی، پس ما معذوریم. میگن توی منطقی هم برایش ظاهرا وجود داره. یعنی میخوام بگم با این نگاهی که شما دارید، چون پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. بالاخره به یه وجهی کسی از اینجا در میره. شهید سلیمانی میگه من میخواستم استخدام سپاه بشم، به من گفتن تو آستین کوتاه داری، من رد کردن. حالا شما فرض بفرمایید یه آدم عاقلی اونجا نبود این قضیه را حل و فصل کنه، الان ما شهید سلیمانی رو هم نداشتیم. مسئله مهمیه. من دارم میگم دولت باید وایس کنار. چه آقا، شرق ایران حنفیان، غرب ایران شافعیان، یه عده اسماعیلیان، یه عده مسیحیان، یه عده یهودیان. خب که چی حالا؟ طلب میخواد کارمند بانک بشه، طلب میخواد بره تو بگ بایگانی قوه قضاییه. شما اذیت نکنید مردمو، امروز و فرداست اینا مسئله. من عرضم تمام بشه چون میدونی رشته کلام تموم میشه. بفهمید ایجاد امکان همزیستی مسالمت آمیز همه انسان‌ها برای زندگی با رفاه و توسعه، خیلی شفاف غایت القصواش اینه. بعد چی میشه؟ میگه خب پس دین چی میشه؟ میگه خب دین سر جایش دیگه، شما برو مسجد، شما تبلیغ کن. آقای آزین کتاب بنویس در مورد ترویج شیعه. من حالا اتفاقا این اولین بار میخوام مطرح کنم، خوبه فرصتیه من اینو اینجا بگم، تا حالا جایی فرصت نشده بگم. دولت بی‌طرفی که من میگم اتفاقا به نفع خود شیعیانم هست. چرا؟ در جمهوری اسلامی شما میدونید اجازه نمیدن که بهار الانوار چاپ بشه. یعنی خیلی مهمه که شما یه چیزیایی به جمهوری اسلامی اجازه چاپ تمام و کمال کتاب بهار الانوار رو نمیده، چون دو سه جلد از این کتاب در طعن خلفاست، میگه به وحدت ضرر میزنه. دولت بی‌طرف میدونی چی میگه؟ میگه تو کتاب بنویس، هر چیزی هم در مورد جناب خلیفه اول، دوم، سوم و جناب عایشه ام المؤمنین میخوای بگی بگو. هر چی تو بگی اون طرفم میاد جواب میده، من اونم چاپ میکنم، اینم چاپ میکنم. برای من آزادی بیانی اصله. تو میخوای بگی اصلا جناب عایشه خدای نکرده خدای نکرده چنین و چنان، بگو. اونم میخواد بیاد بگه که نه تو بی خود میگی، تو رافضی، تو دروغگویی، تو به عبدالله ابن سبع رسی، تو هم بگو. حد یقف کجاست؟ حد یقف تا اونجایی که شما همدیگه رو ندارید. حرف زدن که اشکال نداره، حرف بزنید. من میگم تو دولت بی‌طرف من بهار الانوار هم چاپ میشه، تو دولت بی‌طرف ذهن من بهار الانوار هم چاپ میشه. اینم های بحثیه. امر به معروف و نهی از منکر در دولت بی‌طرف معناش کانتکستوال ترنسلیت میشه، یعنی ترجمه فرهنگی میشه. بله، آیا امر به معروف و نهی از منکر اینه؟ ببینید خود جمهوری اسلامی هم امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه. بابا همش سلیقه‌ایه برادر من. این آقای حیاتی که 30 سال تو این کشور گوینده خبر بود، ریشش از تر میتراشی. رساله مراجع تقلید باز کن، تراشیدن ریش حرام است. مگه فقط حرام لباس مهسا امینیه؟ خب اینم حرام بود. 30 سال اونجا بود، هر موقع هم حضرت آقا تشریف میبردن انتخابات رأی بدن، میرفت واقعا مصاحبه میکرد. یه بار حضرت آقا نفرمودن یه آدمی رو بذارید اینجا که حرام بیان شرعی انجام نده، یکی رو بذارید یه اندک ریشی داشته باشه. آخه شما با امر معروف و نهی از منکرم گزینشی برخورد میکنید.
اشتباه کردن اگه
این کارو. نه آخه رویه آقا، یه روز دو روز که یه رویه است معلوم. اگه شما دنبال امر معروف و نهی از منکر در این زمان و مکانی، یعنی همین آمبودزمان های شفافیتی که در سوئد هست، آقا پولا کجا میره کجا میاد؟ همین که اسناد شرکت های دولتی در بیاد، مطبوعات آزاد که رکن چهارم دموکراسیه و بتونن شخصیت ها رو و سیاست گذاری ها رو نقد کنن، این میشه امر معروف و نهی از منکری که در روزگار ما باید مجرا داشته باشه. نه اینکه تو را بیفتی با اتوبوس. من یه دوره‌ای در حوزه علمیه بابل درس میخوندم، یه تابستانی، چون تابستان معمولا قم تعطیل بود، در حوزه علمیه بابل به خاطری که اونجا بالاخره شمال بود و فضا فرق میکرد، گفتن ما اونجا کلاس برگزار میکنیم، ما فقه طلاق رو پیش آیت الله فاضل استرابادی در بابل خوندیم. ایشون هر چند وقت یه بار اتوبوس میگرفت، طلبه ها رو سوار میکرد، میبرد میدون اصلی بابل، میگفت برید پایین دختر و پسرها رو که میبینید نصیحت کنید. درک درستی از امر معروف نداشت. درک درست اینه که شما یه رسانه بزنی در زمان ما، یه روزنامه بزنی، شفافیت ایجاد کنی، مسئولین رو نقد کنی. اگر این شفاف، مگه مقام معظم رهبری نفرمودن سیاست‌های جمعیتی کشور غلط بوده، من توبه میکنم و عذرخواهی میکنم؟ خب اگه مطبوعات آزاد بودن همون موقع مینوشتن این اشتباه به گوش بقیه هم میرسید، زودتر از این اتفاق میافتاد اگر این حرف درسته. مطبوعات آزاد، استاد دانشگاه آزاد، امر معروف و نهی از منکر یعنی این. استاد دانشگاه آزاد آقای دکتر علی اکبر گرجی از زندریانی هم جانبازه، جانباز ایشون، هم طرفدار در این نزاع اسرائیل و فلسطین، طرفدار اسرائیل فلسطینه و بارها و بارها در این زمینه پست گذاشته، هم اسم شهید سلیمانی که میاد از گوشه چشمش ممکنه یه اشکی هم بیاد، بارها گفته من عاشق این مردم. دکتر گرجی ازندریانی معلوم نیست امروز و فردا تو دانشگاه بمونه یا نه. بعد شما راجع به چی حرف میزنید؟
تو در دولت بیتر شما شما زیر ایدئولوژی اونتولوژی تعریف هستی شناسی تعریف نمیشید، درسته یا میشید؟
متوجه نمیشم.
آیا شما این سیستم قرار زیر ایدئولوژی تعریف بشه؟ ایدئولوژی بی‌طرفی؟
بی‌طرفی که ایدئولوژی نیست.
نه حالا اونتولوژی زیر هستی شناختی بی‌طرفی تعریف
بشه. هستی شناسی نیست آخه. وقتی ما میگم بی‌طرف دارم راجع به بحث ارزش شناسی صحبت میکنم در عرصه بایدها و نبایدها.
شما باید برید زیر یکی از این اونتولوژی‌ها. این نمیتوانید فرار کنید از اینکه
بله هستی، همینطور که آقا درستی گفت، هستی شناسی دولت بی‌طرف هستی شناسیه که راه‌های توجیه زیادی داره، یکیش کانتیه. نمیخوام بگم فقط کانتیه، ولی از نگاه کانت میشه این دولت رو توجیه و جاستیفاید کرد. بله بله یکیش کانته. راه من گفتم همون فریویل شما هم اگه تهش رو بگیری به اون هدفهایی که شما میگی نمیرسه. دولت ببین حقوق بشر
اگر زیر اونا بزنه زیر اینا خواهد زد.
ببینید مبانی حقوق بشر، مبانی دولت بی‌طرف و مبانی رواداری شهروندان، هم از نگاه‌های نچرال لوئی، هم از نگاه پوزیتیو لوئی، هم از نگاه‌های دیگه قابل اثباته. من فعلا دارم از نگاه کانتی ورود میکنم، نگاه های دیگه هم داره. بله
یه سوالی که بر خودم مطرح میشه اینه که خب
یه دایکوتومیایی داریم، یکی دولت بیطرف میخواد اینا رو حل و فصل کنه، دوگانه اینا رو، یه دوگانه خیلی اساسی خود این دولت بیطرف بهش میخوره، با انسان ناروادار چیکار
کنه؟ آفرین. سر انسان ناروادار رو باید کوبید به سنگ. اینو من بگم،
یعنی اون حق انسانی نداره.
خیلی قشنگه. اتفاقا من راجع به همینم شاید نزدیک یک جلسه اونجا صحبت کردم. من آدم نایسی نیستم. اون روزی که به قول امام میفرمود اون روزی که لازم باشد دست همه را قطع خواهم کرد، اگر کسی به اسم اسلام، به اسم مسیحیت، به اسم زرتشتیت، به اسم چپ، به هر اسمی بیاد وسط، بخواد اساس دولت بیطرف رو با خدشه دار بکنه و باهش مقابله عملی بکنه، سر اون جریان، سر اون آدم رو باید به دیوار کوبید. اگر این کار انجام نگیره، دولت بیطرف دوچار خدشه میشه. نارواداری و رواداری حد و مرز داره. حد و مرزش کجاست؟ دشمنا، آقای خاتمی وقتی سعید حجاریان ترور شد، خیلی هم عجیبه دیگه، اون سالها سالهای عجیبیه. میرین روشنفکرا رو یاد، حالا منم خارجی بودن داخلی بودن، حرف زیاد من اطلاعی ندارم، تو خونهشون مسله کنن، بکشن، آقای حجاریان رو ترور کنن. چرا؟ چون یه آدمی اومده گفته جامعه مدنی. آقای خاتمی اومد گفت جامعه مدنی، بالا و پایین بلا میریخ. میرفت تو خونه روشنفکر میدی مرده، دست نداره، پا نداره، شکمشو دریدن. حجاریان تو خیابون راه میره ترورش میکنن. کار ندارم حالا. آقای خاتمی برگشت جمله‌ای گفت. گفت ما با همه روا داریم. با همه مدارا میکنیم جز دشمنان مدارا. اونی که اسلحه بلند میکنه به تئوریسین رواداری رو بکشه، او باید حتما به شدیدترین شکل ممکن، البته در چارچوب قوانین کرامت مدار و شفاف سرکوب بشه. خیلی روشنه. من به شما مثال میزنم، اگر کسی با اساس دولت بیطرف مخالفت میکنه، مثلا 40 سال حبس. نفی بلد به یه روستای بسیار دور افتاده. منظورم اینا، شما که اهل کشتن و مسته کردن نیستی، من با اعدام هم مخالفم. 40 سال بدون امکان بخشش میفرسته میشه جایی که عرب نینداخت. این ایده منه. آره، چون خواستم بهتون بگم فکر نکنید که ما همه جا شکلات و شیرینی پخش میکنیم. بله
بخ...
نه این دیگه مصنف خودش اینجا عرض... یکی یکی بریم دیگه. آره، مصنف خودش اینجاست. ما میگیم رواداری پیشه کنید، یعنی حق ناحق بودن دیگران رو به رسمیت بشناسید. حالا یه کسی اومده شمشیرشو در آورده، میگه این آقا، این که شمشیر نیست البته، این کلته، کلتشو در آورده، میگه یه آقا یه کتابی نوشته، یه حرفی زده که ما قبول نداریم، ما حق ناحق بودن اینو به رسمیت نمیشناسیم، میکشیمش. این آدم رواداری با دشمن نارواداری که ممکن نیست. خانم محترم، به خود اینو بهش مراجعه کنید. هر چیزی یه حدی داره. من میگم هر جفنگی میخوای بگی بگو، میخوای زمین مسطح بگو، خدا هست بگو، خدا دوتاست بگو، اما اگر بگی با آزادی دیگران مقابله میکنم، 40 سال 35 سال میندازم یه جایی این دولت بیطرف. واقعا من اگر بخوام پیشنهاد بدم، میگم قانون مجازات رو در مورد نوشت، در مورد کسانی که سیستماتیک، خصوصا اگر باشن، یعنی یه جماعتی باشن، محفل درست کرده باشن، بگن ما میخوایم آزادی های عمومی رو در این کشور باهاش مبارزه کنیم، باید چنان اینا سرکوب بشن که درس عبرت سایرین بشن.
دوست عزیزمون، اسم شریفتون میتونم بپرسم؟ آقای یحیی‌پور توی صحبتاشون راجع به اقلیت‌های دینی اینا صحبت کردن و شما هم در جوابشون گفتین که مطابق قانون فعلی ما، جمهوری اسلامی اقلیت‌های دینی رو به رسمیت نمی‌شناسه. حالا بعضی‌هاشو به رسمیت می‌شناسه،
بعضی‌هاشو با حقوق افتراقی بسیار کمتر از مسلمانان به رسمیت می‌شناسه، بعضی‌ها رو اصلا به رسمیت نمی‌شناسه.
و معتقد به این بودین که ما محتاج اصلاح قانون اساسی هستیم.
بله بله، اصلاح بنیادین
قانون، اصلاح بنیادین قانون اساسی. من ذهنم میره سراغ بنیادی‌ترین اصل، اصل دوم، که یا نظام مکتبی مبانی نظامی توحید فلان فلان. اگر خب حالا قانون اساسی رو ما اصلاح کنیم، مستلزم اینه که ما فقهمون هم اصلاح کنیم، چون توی فقه هم حالا قانون اساسی فعلی ما مکتبیه، مبتنی بر حالا طبق گفتیم اینا فقه در بعضی جاها. اگر آقای قدوسی این فقه رو اصلاح کنیم، چون اونجا هم حالا بالاخره فقط برای مسلمان حق قائلن، برای کفار هم که حالا الا ماشاءالله حقوقشون ضایع شده، اگر فقه جدیدی بیاد میتونه مشکلات جامعه رو حل کنه یا نه؟ یا نه توی یکی از مصاحبهاتون توی برنامه‌ای که با یه خانمی مصاحبه داشتین، اونجا هم یه سوالی
دیدار نیوز
خانم، بله، اونجا هم گفتیم که اگر حالا فکر رو ما اصلاح کنیم، این که آیا این باعث تحریف دین میشه یا نه، این هم یه بحث عریضه.
بله بله.
اول این سوال ذهنم رو مشغول کرده که خواستم حالا نظر شما رو بدونم، و آیا دولت بی‌طرف اخص از دولت مدرنه یا نه؟
بسیار عالی، خیلی سوالای خوبی بود. من فرمایشات ایشون رو جواب بدم، بعد خدمت آقا باشیم، بعد خدمت شما. ببینید، من به شما عرض میکنم این سوالا رو من در فصل سوم کتاب چهار نظریه درباره حکمرانی مفصل جواب دادم، چون آقای آذین هم فرمودن این کتاب، من در مقدمه هم در دیباچه هم اشاره شده، این کتاب جلد دوم کتاب چهار نظریه است. یعنی اگر شما کتاب چهار نظریه رو نخونده باشی، با بحثای این کتاب ارتباط دقیقی برقرار نمی‌کنی. من اونجا گفتم اصلا دعوای این که اسلام چیه یه دعواییه. اونجا در فصل سوم مفصل بعد در مورد حقوق زنان 43 مورد نقض حقوق زنان در فقه شیعه و بعضا اهل سنت مطرح کردم. گفتم 43 مورد نقض سیستماتیک حقوق زنانه. این 43 مورد اومدم بعد گفتم این چطوری میتونه حل و فصل بشه؟ یه بحث مفصلیه اون کتاب. کتاب 200 صفحه است، کتاب 400 صفحه است. فصل سومش ایناست. اسلام فقهای مشهور و رائج با این حرفا سازگار نیست. خلاص نیست. و ما معتقدیم یا اسلام اینا اشکال داره که باید با این ارزش‌ها بخونه، چون اینا حکم عقله، که خیلی‌ها مثل آقای محقق داماد، مثل آقای نوبهار، مثل آقای فیرهی سعی می‌کردن تا حدودی، البته هر کدومشون با شدت و ضعف و طرفدار این ایده بودن. البته عرض می‌کنم من نسبت به آقای مثلا فیرهی رادیکال‌ترم، اما ایشون هم تو این بازی بود، این حرفا رو میزد. و دولت مدرن هم بله، دولت مدرن میتونه غیر مشروطه باشه. دولت هیتلر دولت مدرن بود، دولت موسولینی دولت مدرن بود، اما مشروطه و بیطرف نبود. لذا دولت بیطرف اخص از دولت روادار و دولت بیطرف اخص از دولت مدرن. شما سوال کردید؟ نه بفهم.
یک ساعت و نیم بود.
بله. آ تموم شد راست
میگه. اگه دوستان الان کار داشتن اینا میتونن جلسه رو ترک کنن. اگه سوال داری هم که بمون.
بله.
اجازهتون آقای دکتر، من 4 تا سوال داشتم.
شما میخوان بمونید؟
بفرمایید، بفرمایید. فقه با متدولوژی جدید.
فقه جدید.
بله. فقه با متدولوژی جدید، حالا تفسیر جدیدی از احکام دین، نه که دین خدا رو عوض کنن. فقه مشهور، بله، فقه مشهور ممکنه با مبانی مدرنیتی، بله بله، ببین یه بحث مفصلیه. منی که اینجا نشستم، من فامیلی شریفتون رو یادم رفت، آقای یحیی پور عزیز، ببین یه وقتی هست که کسی دستی بر آتش داره. من 14 سال در حوزه علمیه قم بودم. آه، این نیست که فکر کنی یه کسی از دور یه چیزی شنیده، اطلاع دارم از این قضیه. میخوام بگم مبانی رو میشناسم. دعوا سر اینه که فقه ما بعد از مبانی مدرنیته، بعد از عصر رنسانس، خودش رو روزآمد نکرده. یه ادعا اینه. میگه آقا احکام شما به درد اداره دولت نمیخوره. این یه ادعا. یه ادعا هم ادعای یه کسی مثل محسن برهانیه، دکتر محسن برهانی، اونم حوزه بوده، اونم درس خونده، اون یه ادعای دیگه داره. میگه نه، فقه خیلی خوبه، دولت حق نداره فقهو به اجبار و اکراه بیاره حکومت سازی کنه باهاش. یعنی چی؟ میگه همه مردم، خدا نگهدارتون، یعنی مردم تو زندگی شخصیشون همین فقه سنتی رو با انجام بدن. این درسته، اما تو حکومت مداخله قاهرانه نکنه. دو تا روی کرده، ته هر دوتاش هم یه جورایی، البته من با آقای برهانی به شدت مخالفم در این ایده، اما ته هر دو ایده به خیال ایشون اینه که اینم میشه یه نوعی بی‌طرفی دولت، که من میگم نمیشه. راه اینیه که من میگم، ولی برفرض میخوام بگم، یعنی شما میتونی متدین باشی طرفدار دولت بی‌طرف باشی، میتونی بیدین باشی طرفدار دولت بی‌طرف باشی، میتونی مثل محسن برهانی طرفدار فقه سنتی باشی، یه جورایی طرفدار دولت بی‌طرف باشی به خیال خودش، میتونی هم طرفدار فقه سنتی نباشی طرفدار دولت بی‌طرف باشی. رسیدن به دولت بی‌طرف شهروند روادار راه زیاد داره. خب چی میبینید؟
اینکه یک روزی میتونه برسه که یک مسیحی بتونه رئیس جمهور
باشه. بله حتما همینطوره. من اون روز رو آرزو میکنم. خیلی خوب، این دعوای اسلام شناسانه است. من باید آثاری در اثبات این که این با اصول اساسی مکتب تشیع و اسلام نمیسازه شما من معرفی کنید، ما هم در نقدش یه چیزی بنویسیم، بعد با صاحب اون کتاب بشینیم مناظره کنیم. ما همین الان هم اعلام آمادگی میکنیم، اعلام آمادگی میکنم. من همین قاعده نفی سبیل رو در فصل دوم یا سوم کتاب چهار نظریه ترجمه کردم، گفتم نفی سبیل همینیه که راشد القنوشی میگه، عین حرفیه که زدم. گفتم نفی سبیل حرفیه که راشد قنوشی میگه، برید ببینید اونجا چی گفتم. راشد قنوشی راجع به نفی سبیل یه توضیحی داده. راشد قنوشی رهبر اسلامگرایان تونسیه و میگه راه حل امام خمینی است، طرفدار امام بود. اخیراً ازش سوال کردن، میگه من از اندیشه های امام خمینی عدول کردم، به نظرم میرسه که راه درست این نیست و قاعده نفی سبیل یه جور دیگه ترجمه میکنه. بله میخوام بگم اینا ایده هاست، ایده های نظریه، نه مطلقش میخوایم به هم بگیم، نه میخوایم به هم بگیم ور بریم، ایده های نظریه. شما میتونید با هم بگیم مناظره علمی کن. بسیار خوب.
صحبتایی که داشتین اون مای آموزشی گفتین این مبحثو،
یا الله، آره یه بحثی اونجا شده، اونجا خب مفصله، 10 ساعتش فقط مقدماتیه که این بحث هست. بفهمید
این نکته ای که الان نسبت به این سوال دوستمون هم گفتین، یکی از اون 4 تا سوالی بود که حالا یه جور دیگه مطرح شد و من تا حدودی جواب که نگرفتم، خیلی برام عجیب شد. میخواستم بپرسم که این اسلام شناسی که ما داریم، فقهی که داریم، یه متدولوژی داره. این چیزی که شما دارید میفرمایید
متدولوژی داره، دو تا کتاب،
این چیزی که شما میفرمایید با متدولوژی سنتی کاملا اصلا فرق داره،
100%. من بگم به شما دو تا کتاب هست، یک نوع از من نمیخوام بیارم، آوردن. ببین فضای تشیع و تسنن، حالا در ایرانشو بگم، از بعد از صفویه تا الان فضای دین شناسی دست یک نوع فکری بوده که علمایی که جبل عامل اومدن اینجا و در دستگاه صفویه پا گرفتن و بعد در دوره قاجار پا گرفتن، اون ذهنیت مردم ما رو ساخته. یه عده‌ای هستن دینشناسای جدیدن، میگن آقا اصلا این فضا رو فراموش کن، یه فضای جدیدیه. دو تا کتاب من به شما معرفی میکنم، اونایی که خیلی تخصصیه، کسی که واقعا مایله، اخلاق دینشناسی و دین در ترازوی اخلاق، کی رو نوشته؟ یه استاد درس خارج فقه حوزه علمیه که سالهای طولانی تو حوزه بوده، بعد رفته در انگلیس دو تا مدرک دیگری اونجا گرفته، برگشته میگه من میخوام بگم روش جدید اجتهاد چیه، و برید ببینید در مورد این کتاب بزرگان چی گفتن. فوق العاده است این کتاب، دکتر ابوالقاسم فنایی، اخلاق. بله با اون روش شیوه معهودی کسی مثل آقای وحید خراسانی، آقای صافی گلپایگانی قطعا تفاوت داره. اگر شما این شیفته رو نکنید که له میشید. ببینید یکی از اعتراضاتی که غیر بی دینا به روشن فکر رو میکنن، میگن شما میاد به دین نفس مصنوعی میدید، میاد میگید نه دین خوبه، حضرت رسول خوبه، خدا خوبه، قرآن خوبه. بعضی از روحانی ها بد فهمیدن این کار رو، انقدری که اونا به روشن فکرهای دینی به خونه اینا تشنن، به خونه بقیه تشنه نیستن. میگن شما نمیذارید ما دین رو یه دفعه وسط نس کنیم تمومشه بره. جوان امروز ببینه اینا دارن جفنگ و دریوری میگن، پس اینا بی خود تمومشه بره. روشن فکرای دینی نمیذارن، لذا اینا با آقای صافی گلپایگانی بیشتر میپرن تا آقای جنتی، با آقای سروش بیشتر میپرن تا با آقای جنتی. میگن تو داری خیانت میکنی، اجازه نمیدی دین از صفحه روزگار محو بشه. توجه به این داشته باشید.
یه سوال دیگه، سوال دومم، یعنی یه جایی فرمودین که اصلا گویا این جامعه دینی اون ترسو داره از اینکه قدرت اتوریته از پشتش برداشته بشه. خب یه نکته‌ای وجود داره، ببینید نیروی منطق لزوماً به اندازه نیروهای اجتماعی دیگه قوی نیست، و شما باید اتفاقات رو همه جانبه نگاه بکنید،
با شمشیر بیاین بالانسش کنید.
نه حالا منظورم این نیست، من توضیحش میدم. مثلا ما از بعد از رنسانس، بعد از اینکه مدرنیته وارد منطقه ما میشه، خب میبینیم گویا اروپا انگار مثلا چند صد سال از ما افتاده جلو، یک پیشرفت‌هایی داره، یک سری چیزهایی داره که حالا مثلا میتونیم اونو ظواهر بخونیم، و این ظواهر چیزیه که ممکنه اون عامه مردمی که نیروی منطق لزوما نمیتونه برشون همین تبیین بکنه، فریبشون بده. حالا اسمش الان ارزشی صحبت کردم، یعنی منظورم که
در دستگاه ادراکیشون تاثیر بزنه،
نمیگم فریب، آره در دستگاه ادراکیشون تاثیر بزنه، ولی باید اینو در نظر داشته باشیم دین، حداقل دین اسلام، یک خیلی وجه عمومی و امر عمومی بسیار زیادی داره، و شما لزوما نمیتونید ببینید که این تغییر پیدا بکنه، شما اون ظواهر بیاد اون دستگاه ادراکی رو تغییر بده و شما باز هم انتظار داشته باشید که به همون روال سابق ادامه پیدا بکنه.
خیلی خوب، من حاضرم در مورد این صحبت کنم ولی وقت جلسه اجازه نمیده، ولی قبول دارم یه همچی چیزی هست. اجمال در 30 ثانیه، اگر میخواهید مردم به استدلال‌های شما رو بیارن و گمان میکنید استدلال‌های شما خوبه و اون نیروهای اجتماعی اجازه نمیده که استدلال‌های شما به سوق جان اینا بشینه، قوت استدلال مردم رو با همه امکاناتتون تقویت کنید، از روی سرنیزه بلند بشید. راهش اینه، راه دیگه ای نداره. اگه بر سرنیزه نشستی که بالانس درست کنی، این سرنیزه رو میکنن بعد فرو میکنن تو آستین خودت، امروز نه فردا.
من یکی از سوالام فاکتور میگیرم که دیگه تایم تمومه. این سوال آخرم هم ببخشید یه وقت زیاد در مورد این بحث سیاست گذاری، علم سیاست گذاری، من جوابم حقیقتا نتونستم بگیرم، احساس هم کردم که یه جا برچسب.
بفرمایید کدام؟
این سیاست گذاری فرهنگی گفتم، حالا میخوام مثلا یه جور دیگه بحث رو مطرح کنم. ببینید ما اگر علم رو به خصوص علوم انسانی رو بخوایم پشتوانه ای بدونیم، علم رو برای اینکه دست به یک عمل منطقی بزنیم، دیدگاه پست مدرن ها، حتی اگر شما پست مدرن ها رو قبول نداشته باشید، دیدگاه کیفی گراها اینه که شما دارید یک طرفی رو انتخاب می‌کنید.
بله، من وقتی میگم با نارواداری برخورد سختگیرانه می‌کنم، من یه طرفی دارم. بله، من اصلا یکی از انتقادات من به یک کسی مثل آقای خاتمی اینه. آقای خاتمی هیچ جوابی نمیسته. خب ما یک کسی رو لازم داریم که اگر به یه چیزی اعتقاد داره یه جو وایسه. بله من طرفم، اما طرف بی طرفیم.
نه، من سوالم کامل بکنم، نگاه کنید، این شما مثال هاتون رو اکثرا در حوزه فرهنگی اجتماعی میزنید، اکثرا در حوزه سیاسی، مثلا آزادی سیاسی.
آها،
من میگم این حتی توی مسئله مثل سیاست گذاری اقتصادی که این خودش وابسته میشه به مکاتب مختلف.
خیلی خوب، این راهش چیه؟ راهش انتخابات آزاد میان احزابیه که یک ایده های اقتصادی رو پذیرفتن. فرض بفرمایید حزب کارگر و حزب محافظه‌کار، انتخابات برگزار میشه، یکی از اینا میاد سر کار، بعد میگید خب خود دولت داره یه مکتبی رو با رأی عمومی میاره سر کار، بی‌طرفیش کو؟ من بی‌طرفی ایدئولوژیک، اخلاقی و نظام دینی گفتم. معلومه اصلا یه کسی معتقد راه ریلی بهتره، یکی معتقد راه دریایی بهتره، اختلاف نظره. چجوری حل و فصل میشه؟ کارشناسان دو جریان با همدیگه نظراتشون رو در فضای عمومی مطرح میکنن، انتخابات برگزار میشه، حزب پیروز ایده‌هاشو اجرا میکنه. 100%.
خیلی عالی شد که این پاسخو گرفتم.
بله،
مثلا الان به این نتیجه برسم که همچین چیزی در علوم سیاسی، من الان وارد فاز فرهنگ اجتماعیش نمیشم، هم مسئله اقتصادی شون، شما نمیتونید یک دولتی داشته
خدا نگهدارت، خدا حافظتون، خدا نگهدارت،
یک دولتی داشته باشید بیاد بنیانهای اقتصاد و فرضاً 4 سال 8 سال بذاره روی سوسیالیسم، بعد دولت بعدی بیاد. چون مثلا این اتفاق
اون مالکیت جان لاکی جز مبانیه دولت بی‌طرف، اصل مالکیت رو، یعنی ما مثلا مارکسیسم و سوسیالیسم و ایدئولوژی میدونیم، اینا رو احزاب نمیدونیم.
من فضای اقتصادیشو میگم، حتی اونجا هم قبولش ندارم.
من معتقدم اگر کسی اصل مالکیت رو انکار کنه توی دولت بی‌طرف، فعلا در فضای فعلی، اون درک لیبرالی که من از دولت بی‌طرف دارم، طبیعتا نمیتونه اصلا کار بکنه. آره، قربان شما آقای، من دیگه عرضم تمامه ها، دیگه اجابت شما میدونید. اگه لازمه من میتونم 10 دقیقه بمونم، اگه نیست که من مرخص بشم. آره، من هستم 10 دقیقه در خدمت.
من این سوال، این که شما میفرمایید حکومت روادار،
حکومت بیطرف، شهروند روادار.
بله بله، حکومت بیطرف. بله.
چرا میگم دولت نمیتونه روادار باشه؟ چون رواداری فرع بر اینه که تو اولی نظام ارزشی داری با اونی که مخالفت رواداری میکنی، دولت اساساً بیطرفه. خب
میفرمایید که ما باید یک حکومت بیطرف تشکیل بدیم و بعد برای حمایت از این بیطرفی و مقابله با اون افرادی که مخالفن با این بیطرفی،
مخالف عملیان،
عملیان با این بیطرفی، یک سری قوانین وضع کنیم که اونا رو سرکوب کنیم.
حتما همینطوره.
بعد چرا قبلش این مقدمه رو میگذارید که چرا حکومت دینی که اومده بر اساس دین حکومت خودش رو شکل داده مقابله میکنه با افرادی که با همین دیندار بودن حکومت مخالفه؟
خیلی حرف شما سوال قشنگیه. مثل اینه که شما بگید یه جایی آدمهای خیرخواه و با فرهنگ رو میگیره میکنه تو زندان، بعد بهشون میگی که چرا زندان میکنید؟ بگه شما هم تو کشور خودتون دزدار رو میکنید تو زندان. بله، هر دو میکنن تو زندان. کی رو میکنه تو زندان؟ ما بر اساس اصل عدالت دشمنان عدالت میان انسانها رو میکنیم تو زندان. شما بر اساس یه ایدئولوژی خودی ها رو نگه میدارید، غیر خودی ها رو میریزید تو زندان. بله فرقش اینه، قبول دارم. ما از این نظر شبیه همین، اما یه نظر دیگه اصلا شبیه هم نیست. عزیزید، مخلص، سلامت باشید.
من احساس می‌کردم، یعنی خب با یاسین و طارق که با هم کار شدیم، موضوع رو انتخاب کردیم، یه سری سرفصل‌ها اینا در نظر داشتیم که ورود پیدا میشه به اونها و دقیقاً هم اتفاق افتاد. و نتیجه‌اش این میشه که راجع به سری از اصول ما باید بیشتر صحبت کنیم.
بله.
و امیدوارم که این جلسات ادامه دار باشه، رفقا کمک بدن که بتونیم انشاءالله برای جلسات بعدی موضوعات خیلی هدفمندتر و مفیدتری رو انتخاب بکنیم. انشاءالله از مشورت های دکتر هم
بزرگوارید، عزیزی، سپاسگزارید.
نظر من اینه که اگر قرار بحثی باشه، مثلا کتاب چهار نظریه شما، یه مبحثش انتخاب بشه، همون حالا تیکه به تیکه پیش بریم که سر این مبحث خاص. الان اینجوری خیلی حالت پراکندگی داره، جالب در آره مثلا فصل اول حالا نمیدونم چقدر اون مطالبش، ولی خب اینجوری باشه
همینطوره. بحثای یک ساعت و نیمه در مورد بحثای اندیشگی با این گستره، اونم بحثای ما که میاد یه حرف مشهوری رو به ما چالش میکشه و میگه من یه صفر تا صدی دارم میخوام بسازم بیام بالا. معلومه
اینجوری که ما شروع کردیم اومدیم گفتیم آره. حکومت چرا فلان تو بر رسیدیم اینکه اصلا فقه باید تغییر پیدا کنه.
حالا اینم بگم آقا، شما وقتی میتونید بهتر در این جلسات حاضر بشید که کتاب ها رو خونده باشید. اگه آره
بخونیم بعد حضور
پیدا. آره اگه این کتاب ها رو خونده باشید اصلا جنس جلسه عوض میشه. اینجا تقریبا یه حالت اینترودیوس و تعریف و اینا داشت. مدر خدمت شما عزیزی، من در خدمت شما هستم. آره عزیز، این هاشف نظریه، ما باید ببریم یا بدیم؟